جلسه دوم، مهارت شوخ طبعی در خانواده. مدرس ابوالفضل شیرازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیزان. عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. خوشحالم که باز به لطف خدا توفیق دیگه هست که در خدمتتون باشیم با یکی از مباحث دیگه مهم مرتبط با زندگی و به ویژه زندگی مشترک با عنوان شوخ طبعی. البته شوخ طبعی رو نمیشه در یه جلسه کار کرد و با تجربه که دارم قطعا جلسات زیادی رو میطلبه، اما در حد جلسه امروز سعی میکنیم که به بعضی از مفاهیم و مسائل مرتبط با شوخ طبعی چکار کنیم بپردازیم، از جمله در واقع تکنیک هایی که شما میتونید استفاده بکنید تا مهارت شوخ طبعی رو در خودتون رشد بدید و پیش نیاز هایی که میتونه کمک بکنه به این که مهارت شوخ طبعی در ما رشد بکنه. من مطلبم رو با یه دیکلمه شروع میکنم و بعد انشاءالله میریم سراغ چیزایی که روی وایت بورد نوشته بودیم تحت عنوان نظریات، تعریف، تاریخچه، ضرورت و تکنیک ها، پیش نیاز ها. و علی‌رغم جلسات قبلی من سعی میکنم که بیشتر از آخر شروع کنم، تکنیک ها و پیش نیاز ها رو شروع کنیم، چرا که بعضی از مفاهیم رو سر کردیم وقتی از ابتدا بریم آخرش یه مقدار زمان کم آوردیم و بعضی از مطالب گفته نشد، اونها رو میگیم بعد به قسمت اول بیشتر بپردازیم. خدا رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه با هر یوزرنیمی که باشم من رو کانکت میکنه. حالا اونایی که با زبان کامپیوتر آشنا باشن، با زبان چت آشنا باشن، این رو خیلی خوب میفهمن. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه با هر یوزرنیم، یعنی با هر اسمی باشم، من رو توی کامپیوتر کانکت میکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه تا خودم نخوام مرا دیسی نمیکنه، یعنی دیسکانکت نمیکنه. تا زمانی که من نخوام اون من رو رابطه شما با من قطع نمیکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه با یک دیلیت هر چی رو بخوام پاک میکنه. با یه دیلیت هر چی رو بخوام پاک میکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه این همه فرند برای من اد میکنه، این همه دوست برای من اضافه میکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه این همه والپیپر، به خاطر این همه والپیپری که آپدیت میکنه، دائما والپیپرها رو آپدیت میکنه. والپیپرها چیزایی هستن که پس زمینه ها هستن توی کامپیوتر و هر دفعه ارتقا پیدا میکنن. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم من رو لاگ آف نمیکنه، یعنی من رو مسدود نمیکنه، هنوز بازن راه پذیرش رو برام باز میذاره و منو میپذیره. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه همه چیز من رو میدونه ولی سن تو آل نمیکنه. چی میشد؟ مثلا شما حساب کنید که یه شب که خوابیدید خدا بیا تمام اسرس های شما رو انتخاب کنه، سلکت آل بکنه، مارک آل بکنه، سلکت آل بکنه و سنت تو آل، هرچی جوک و فیلم و عکس و چه شود. حالا میگه که به خاطر اینکه همه چیز من رو میدونه ولی هرچی تو سینم هست اما اونا رو سنت تو آل نمیکنه، به سمت همه نمیفرسته. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه میذاره هر جایی که میخوام اینویزیبل باشم، میذاره من نامرئی باشم، دیده نشم، ستار العیوبه و حتی ستار منه، غیر از عیوبم بعضی وقتا خود منم بپوشونه که دیده نشم. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه همیشه جزء فرند هام میمونه، جزء دوستانم میمونه و من رو دیلیت یا ایگنور نمیکنه. توی چت بعضی وقتا طرف شما بیه پیام میدی، دعوت میدی، اینوایت میکنی که طرف بیاد ولی طرف میگه نه نمیخوام و یه جور حال آدم گرفته میشه، اما هر وقت خدا رو دعوت کنی اون حتما میپذیره. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه همیشه اجازه آندو کردن رو به ما میده. آندو کردن یعنی بازگشت دادن یه عمل، میگه من هر وقت بخوام یه عملی رو برگردونم اجازه میده که اون رو دوباره برش گردونم و انجام بدم. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه اون من رو اینستال کرده، یعنی من رو خودش نصب کرده. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیام the line busy نمیده، خط مشغوله یا همیشه وکه اشغاله نمیده. همیشه هر وقت من میخوام کانک بشم میشه، در حالی که 7 میلیارد جمعیت دیگه هم در کنار من دارن کانک میشن، به زنگ میزنم. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه اراده کنم آن میشه، یعنی میاد رو خط، روشن میشه. و من میتونم باهاش حرف بزنم در هر ساعت شبانه روز، در هر جایی، تو هر حالتی، تو بیابون، تو بیماری، در هر جایی، مثل هوا و مثل اکسیژن در دست سواده. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه دلش رو میشکنم، اما او بازم منو میبخشه و شاتداون نمیکنه، یعنی خاموش نمیکنه، بازم تو شبکه باقی میمونه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه پسوردش رو هیچ وقت یادم نمیره. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه پسوردش رو هیچ وقت یادم نمیره. رمز عبور وارد شدن به دنیای اون رو هیچ وقت یادم نمیره. کافیه فقط به دلم سر بزنم. پسوردش اینه که یه سری به دلم بزنم، میبینم اونجاست. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن میده. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه شمارش همیشه در شبکه موجوده. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت پیام no response to نمیده. یعنی بعضی وقتی که ما تماس میگیریم امکان پاسخدهی وجود نداره، یا توی داستان کامپیوتر میبینیم که no response وجود نداره. بعضی از فایلاری که میخوایم باز بکنیم باز نمیشه، ولی این همیشه باز میشه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه هرگز گوشیش رو خاموش نمیکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمیشه، همیشه سالمه. این مهمه. هیچ وقت ویروسی نمیشه. بعد شما مجبور نیستی بری فلشش کنی گوشی تو پیش تعمیرکار موبایل، بعد همه اس ام اس ها و عکس ها تو همه اینا از بین بره. اس ام اس خوشگلایی که نگهداشتی، عاشقانه هایی که نگهداشتی، اس ام اس های حکمت آموزی که نگهداشتی. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت نیازی نیست براش به قول حالا فارسی دیلینگی بزنم، حالا اونجا تو کامپیوتر بیز بزنم، اینجا دیلینگ بدم، همیشه آماده است. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه آهنگ حرفاش همیشه منو آروم میکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه نامه‌هاش چند کلمه بیشتر نیست. تازه اسپم هم تو کارش نیست. اسپم یه فایلای اضافی و ویروس ما نده مخرب هستش که میاد داخل ایمیل ما. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه وسط حرف زدن نمیگه وقت ندارم باید برم، یا دارم با کس دیگه حرف میزنم. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه من رو برای خودم میخواد، نه برای خودش. من رو برای خودم میخواد، نه برای خودش. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه همیشه وقت داره حرفامو بشنوه، و به خاطر همین همیشه اونجاست. فقط من نیستم، اون همیشه هست، کافیه من برم. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه فقط وقت بیکاریش یاد من نمیفته، در حالی که آدم ها وقت بیکاریشون یاد من میفتن. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه میتونم از یکی دیگه پیشش گله کنم بگم که، ولی آدم ها رو نمیتونم پیششون گله کنم بگم یکی دیگه اینجوری. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه همیشه پیشم میمونه و منو تنها نمیذاره. دوست داشتنش ابدیه، یه ذره کم نمیشه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه میتونم احساسم رو راحت به اون بگم. نه اصلا نیازی نیست بگم، خودش میتونه نگفته حرفامو بفهمه. یعلم و ما فی صدورکم، هرچی در سینه شما هست رو اون میداند. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه به من میگه دوستت دارم و دوست داشتنش رو مخفی نمیکنه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه تنها کسیه که میتونی جلوش بدون اینکه خجالت بکشی گریه کنی، بدون اینکه خجالت بکشیم گریه بکنیم، و این نعمت بزرگیه. و بگی دلت براش تنگ شده و اون نگه وقت ندارم، حوصله ندارم، بذار یه وقت دیگه. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه میگذره دوستش داشته باشم وقتی میدونم حتی لیاقت اون رو ندارم، بازم میذاره دوستش داشته باشم. وقتی لیاقت دوست داشتن اون رو ندارم، بازم میذاره دوستش داشته باشم. خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه از من میپذیره که بگویم خدا رو دوست دارم. مرسی. دختر کوچکی با معلمش درباره نهنگا بحث میکرد. معلم گفت از نظر فیزیکی غیر ممکنه که نهنگ بتونه یک آدم رو ببلعه، زیرا با وجودی پستاندار عظیم الجثه است که با این که وجودی است که یه پستاندار عظیم الجثه است، اما حلق بسیار کوچکی داره. دختر کوچیک پرسید پس چطور حضرت یونس به وسیله نهنگ بلعیده شد؟ معلم که عصبانی شده بود تکرار کرد که نهنگ نمیتونه آدمو ببلعه، این از نظر فیزیکی غیر ممکنه. دختر کوچیک گفت وقتی به بهشت رفتم از حضرت یونس میپرسم. معلم گفت اگه حضرت یونس به جهنم رفته بود چی؟ دختر کوچیک گفت اون وقت از شما میپرسم. یه روز یه دختر کوچیک تو آشپزخونه نشسته بود و به مادرش که داشت آشپزی میکرد نگاه میکرد. یه دفعه متوجه شد که چند تار موی سفید در بین موهای مادرش وجود داره. از مادرش پرسید مامان چرا بعضی از موهای شما سفید شده؟ مادرش گفت هر وقت تو یه کار بد میکنی و باعث ناراحتی من میشی یکی از موهام سفید میشه. دختر کوچولو کمی فکر کرد و گفت دختر کوچولو کمی فکر کرد و گفتش که حالا فهمیدم چرا همه موهای مامان بزرگ سفید شده. عکاس سر کلاس درس اومده بود تا از بچه‌های کلاس عکس یادگاری بگیره. معلم هم داشت همه بچه‌ها رو تشویق می‌کرد که دور هم جمع بشن. معلم گفت ببینید چقدر قشنگه که سال‌ها بعد وقتی همتون بزرگ شدید به این عکس‌ها نگاه کنید و بگید این احمد الان دکتره یا اون مهرداد الان وکیله. یکی از بچه‌ها از ته کلاس گفت این هم آقا معلمه الان مرده. معلم داشت جریان خون در بدن رو به بچه‌ها درس میداد. برای اینکه موضوع برای بچه‌ها روشن‌تر بشه گفت بچه‌ها اگه من رو سرم بیستم همونطور که میدونید خون تو سرم جمع میشه و صورتم قرمز میشه. بچه‌ها گفتن بله. معلم ادامه داد پس چرا الان که ایستادم خون تو پاهام جمع نمیشه؟ یکی از بچه‌ها گفت برای اینکه پاهاتون خالی نیست. از اونوری نگاه کن یعنی اون وقتی برعکس میشه سرش خالیه که خون تو سرش جمع میشه. اول از این بچه ها تو در نهارخوری مدرسه به صف ایستاده بودن. سر میز یک سبد سیب بود که روی اون نوشته شده بود فقط یکی بردارید خدا ناظر شماست. در انتهای میز یه سبد شیرینی شکلات بود. یکی از بچه ها روش نوشت هر چند تا میخواید بردارید خدا مواظب سیباست. پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت نصف قلمرو پادشاهیم رو به کسی میدهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدمای دنیا دور آدمای دانا دور هم جمع شدن تا ببینن چطور میشه شاه رو معالجه کرد. اما هیچی ندونست. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر میکند میتواند شاه رو معالجه کند. اگه یک آدم خوشبخت رو پیدا کنید پیرهنش رو بردارید و تن شاه کنید شاه معالجه میشه. شاه پیکهاش رو برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فرستاد. اونها در سرتاسر مملکت سفر کردند ولی نتونستن آدم خوشبخت پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشه. اون که ثروت داشت بیمار بود. اون که سالم بود در فقر دست و پا میزد. یا اگه سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت. یا اگه فرزندی داشت فرزندانش بد بودن. خلاصه هر آدم چیزی داشت که از اون گله و شکایت داشت. آخرای یک شب پسر شاه از کنار کلبه محقر و فقیران رد می شد که چنین یک نفر دارد چیزایی می گوید. شکر خدا که کارامو تموم کردم و می تونم دراز بکشم و بخوابم. چه چیز دیگری می تونم بخوام؟ پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن مرد رو بگیرن و پیش شاه بیارن و به مرد هم هر چقدر بخوان بدن. پیک ها برای بیرون آوردن پیراهن مرد توی کلبه رفتن. اما مرد خوشبخت اونقدر فقیر بود که پیراهن هم نداشت. فیلی و گنجشکی با هم حرفشون شد. فیلی و گنجشکی با هم حرفشون شد. فیل هرچه کوتاه اومد گنجشکی رو نمیرفت. بالاخره فیل عصبانی شد. گنجشکو بلند کرد و به دیوار کوبید. و در اثر این کار تمام پرهای گنجشکی ریخت. سپس رو به گنجشک کرد و گفت نگفتم با من در نیفت. دیدی چه به روزت آوردم؟ گنجشکه که از رو نرفته بود گفت کجاشو دیدی؟ من تازه لخ شدم. خب از کجا ادامه بدیم؟ جالبا شوخ طبعی از کجا ادامه بدیم؟ اگه فرصت داشتم کودکم رو دوباره بزرگ میکردم، به جای اینکه انگشت اشارم رو به سوی او بگیرم، در کنارش انگشت هایم رو در رنگ فرو میبردم و نقاشی میکشیدم. اگه فرصت داشتم دوباره حس شوخ طبعیم رو روش میدادم. اگه فرصت داشتم دوباره کودکم رو بزرگ میکردم، به جای غلطگیری به فکر ایجاد ارتباط بودم. بیشتر از اینکه به ساعت نگاه کنم به اون نگاه میکردم. سعی میکردم درباره‌اش بیشتر بدانم، کمتر بدانم اما بیشتر به او توجه کنم. اگر فرصت داشتم کودکم رو دوباره بزرگ میکردم، به جای اصول پرواز کردن را و دویدن را با او تمرین میکردم. از جدی بازی کردن دست برمی‌داشتم و بازی کردن را جدی می‌گرفتم. در مزارع بیشتر می‌دویدم و به ستارگان بیشتر خیره می‌شدم. اگر فرصت داشتم کودکم را دوباره بزرگ می‌کردم، بیشتر او را در آغوش می‌کشیدم و کمتر او را به زور می‌کشیدم. کمتر سخت می‌گرفتم و بیشتر تاییدش می‌کردم. اگر فرصت داشتم کودکم را دوباره بزرگ می‌کردم، اول احترام به خود را در او می ساختم و بعد خانه و کاشانش را. و بیشتر از آن که عشق به قدرت را یادش دهم، قدرت عشق را یادش می دادم. و حالا امروز اگر فرصت داشتم کودکم را بزرگ می کردم و به او مهارت شوخ طبعی رو یادش می دادم. و بدونه که همونطور که خدا گفته که نه دنیا و لهوان و لعبون، یعنی دنیا یه جور بازیه، اینم یاد می گرفت که دنیا یه جورایی بازیه. یه چیزای اصیله ولی بیشتریش بازیه. اون اصلی ها رو حفظ میکردم، این بازی ها رو خیلی جدی نمیگرفتم. نه اینکه بازی هاشو جدی بگیرم، اصلی ها رو بذارم کنار. در مورد شوخ طبعی اگر که بخواییم فقط مقدمش رو کوتاه بگیم، بگیم شوخ طبعی مهمه. میتونیم برای اثبات اینکه بگیم شوخ طبعی مهمه یه عالمه حرف بزنیم تا بالاخره ثابت بشه شوخ طبعی مهمه. میتونیم بگیم نه مهمه. من ترجیح میدم بگم فقط مهمه، چون همه شما ها میدونید که شوخ طبعی مهمه و اینکه اثرات مثبت شوخ طبعی رو دیدید. اون چه که از نظر تاریخی وجود داره اینه که در طول تاریخ همواره شوخ طبعی وجود داشته، از افلاطون و ارسطو و سقراط گرفته تا توماس هابز، تا کانت، تا فروید، تا فرانکل، تا خیلی از افراد دیگه، تا الکساندر فرناندز در مورد شوخ طبعی صحبت کردن، تا ویکتور فرانکل که میگه که آدما قدرت معجزه آسای شوخ طبعی رو نادیده گرفتند. اما همه نهایتا گفته که شوخ طبعی مهمه و در البته شوخ طبعی خطراتی هم بعضی وقت داره. میگن چی؟ میگن زبان سیاه سر سرخ میدهد برباد. نه چی شد دلاخره؟ سبز منظور چیه؟ منظور زنده بودنشه یا سبزه؟ فکر کنم اگه رونتر بگیم زبان سرخ سر سیاه میدهد برباد، انگار راحت تر باشه، چون سر سیاه دیگه مو داره. خب حالا بگذارید از من یکی مو ندارم، کم شده، اما اینو داریم، خطراتش این هست. اما میبینیم که در این حال میتونه سر یکی دیگر رو به باد بده، سر خودمون رو باد بده، سر یک دیگر رو باد بده، ولی در این حال هم میتونه که میگن که فلانی زبونش مهره مار داره. نه؟ فلانی زبونش مهره مار داره، یعنی انگار این زبونش یک چیزایی نهفته که این زبان بیشتر نیستش، بیشتر این مهارت‌های کلامیه. زبان به معنی مهارت‌های کلامیش و قدرت تفکر و استدلالش یه چیزایی توش هست که بالاخره میتونه قاف تو رو بدزده، یا یعنی قام تو رو بدزده. به قول قدیمی‌ها، این قدیمی بازیای می‌کردن، قام مینداختن تو قباربازیشون، این استخونای گوسفندا و گاوا رو جمع می‌کردن، خلاصه قاب مینداختن، یه جور قباربازی بود. و حالا اصطلاحی که میگن فلانی قام فلانی رو دزدیده، و اگر قام یک تکه از اون استخونایی بود که اینو بازی میکردن، اگر یک نفر اونو نداشت خب نمیتونستی که تو بازی خیلی قوی عمل کنی. مثل که حالا امروز بگن توش بازی شطرنج بگن وزیرش رو دزدیدن، وزیر نداره، فیل داره، رخ داره، اسب داره، ولی وزیر نداره. حالا اونجا اون موقع قامه در واقع یه همچین نقشی رو داشت، زبونش مهره مار داره و میتونه قام دیگران رو بدزده و یه جوری تاثیرگذار باشه. چیزی که از نظر سلامت روان مطرح میشه، باز هم تکست های علمی، متن های علمی در مورد اثر شوخ طبعی بر سلامت روان بسیار صحبت کردن، هم سلامت جسم، هم سلامت روان و هم سلامت روح. اگر ما اینا رو جدا در نظر بگیریم، جسم، روان، روح، هر سه تا، در تایید اینکه ضرورت داره شوخ طبعی داشته باشیم. و شوخ طبعی یکی از انواع تفریحه، دقیقا یکی از انواع تفریح هست شوخ طبعی. پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماد که تفریح کنید تا خشن نشوید، تفریح کنید تا خشن نشوید. حالا یکی از این تفریح ها چیه؟ بازیه، یکی شناه، یکی اسواریه، یکیش هم در واقع طنز هستش. و توی زندگانی در واقع ائمه که نگاه بکنیم و یا افراد بزرگ، همونهایی که ما به عنوان افراد معتبر قبولشون داریم، اونجا هم شوخ طبعی و حس طنز وجود داشته. مطابق برای اینکه اونها به تصویر کشیده بشه، شاید لازم باشه از یه نفری که دقیقاً حدیث میدونه و روایت ها رو خیلی خوب میدونه، از اون بخواد دعوت بکنه بیاد چیکار بکنه، اون قسمت طنزی رو که در زندگانی اونها وجود داشته رو بگه، یا خود من برم مطالعه بیشتری بکنم بعد این فرصتی براتون ارائه بدم. از نظر سلامت روان ثابت شده اونهایی که طنز و شوخ طبعی رو به شکل سالمی دارن، سالم به شکل سالمی دارن، فشار خون نمیگیره، سکته قلبی نمیکنن، سکته مغزی نمیکنن، خیلی بیماری های جسمانی رو پیدا نمی کنن، عقده پیدا نمی کنن، عقده ای نمی شند، عقده ها رو وا می کنن، عقده های دیگران هم وا می کنن، در دل دیگران هم واز می کنن و شوخی شوخی حرفاشون رو چیه؟ می زنند و چیزی نمی مونه که برسه به اینجا. بغض نمی کنن، قنبات نمی گیرن. قنبات که می دونی چیه؟ قدیمی ها می گفتن قنبات ها، جدیدی ها به زبان جدید در واقع پرکاری تیروئید به عبارتی هستش. وقتی خیلی استرسای روانی ما زیاد میشه، در واقع تیروئید ما پرکار میشه. وقتی هم تیروئید اتوماتیک خودش پرکار میشه به خاطر اختلالات ژنتیکی یا هر بیماری دیگه‌ای، فرد حساس میشه، زود رنج میشه. این طرفش که حالا به خاطر اتوماتیک فعال میشه، اونش هیچی به عنوان یک بیماری، اما اونی که در اثر استرسای روانی فعال میشه، اونش به ما و به شما ارتباط داره و شما میتونید نقش پیشگیرانه درش داشته باشید. تحقیقات نشون داده که 96% کمردردا علل روانی داره. یعنی از هر 100 تا آدمی که کمرشون درد میکنه، 96 تاشون به علت فشارهای روانی کمرشون درد میکنه، 4 تاشون به خاطر اینکه بد خوابیدن یا بد بار بلند کردن. خیلی ها موضوع کمردرد یه موضوع ظاهرا ارتوپدیه، ولی تو دقیقاً متن تکست های علمی و دانشگاهی ارتوپدی نوشته شده که 96% علل روانی داره، 4 تاش علل فیزیکی داره، تصادف، برخورد با جایی یا ضربه خوردن یا هر چیزی. به همین قیاس تو داستان خیلی از بیماری های جسمیانی ما هم در واقع مسائل روانی نقش دارن. کتابی که یکی از کتاب های موجود توی بازار به نام شفای زندگی مال لوئیز هی، توی این کتاب خیلی جالب توی حدود یه جدولی داره نزدیک فکر کنم 20 صفحه‌ای باشه، تو 20 صفحه دقیقا نوشته که مثلا سرماخوردگی مساوی است با تفسیرش این، و مثلا بیماری کلیه یعنی این، سرطان یعنی این، بیماری‌های پوستی یعنی این، دندان درد یعنی این، هر چیزی رو اومده دقیقا معادلای روحیش رو برای ما گذاشته. و اگر نگیم 100% این ترجمه درسته یا این تفکر درسته، یه مقدار زیاد این تفکر درسته. و نمونه بارزش کولیت عصبی روده است. اونایی که کولیت عصبی روده میگیرن در اثر فشارهای روانی هستش که از بس این فشارهای روانی رو تخلیهش نکردن منجر شده به علائم جسمانی. زخم معده در اثر هرس خوردن اتفاق میفته و بعد
منجر به سرطان معده ممکنه بشه، سکته قلبی همینطور. و در تایید اینکه در واقع فشارهای روحی میتونن باعث حتی مرگ بشن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمله‌ای داره که میگه که در بدن شما تکه گوشتی وجود دارد به نام قلب که اگر خداوند هر روز چندین بار آن را نگاه نمی‌داشت، هر روز چندین بار متلاشی شده بود و هر آن متلاشی شده بود. میگه همین تکه گوشتی که اینجا هستش، قلبه، اینجوری داره میزده، میگه هر روز چندین بار استرس های گنده به شما وارد میشه، یا شما خودتون به خودتون استرس وارد میکنید، یا با سختگیری و کمالگرایی، یا اتفاقاتی که میفته، یا یه خبری میرسه به ما، خبر بدی میرسه. میگه اگه خدایی رو نگران نداشته بود تو نمیتونستی نگرانش داری. این هم اونجا از بین رفته بود، متلاشی شده بود. و این چی رو داره میرسونه؟ اینو میرسونه که به راحتی میتونه این استرس های روحی به این بزرگی یه قلب رو متلاشی بکنه. پس میگیم که شوخ طبعی تاریخچه طولانی داره، از عبید زاکانی گرفته تا خود حافظ، تا سعدی، تا تمام، تا کلیله و دمنه و خیلی چیزها. در کل جهان افرادی به این زمینه پرداختن، توجه کردن و خود مردم هم پرداختن و یه ده افراد اومدن اینها رو چکار کردن؟ جمع‌بندی کردن. این که در مورد در واقع شوخ طبعی سه تا نظریه اساسی وجود داره. میگن اینکه چرا شوخ طبعی به وجود اومده، سه تا نظریه اساسی وجود داره. اون سه تا نظریه اساسی اینها هستند: یک، نظریه اهانت. نظریاتی که در مورد شوخ طبعی هست، یکی نظریه اهانت، دو، نظریه تخلیه عاطفی هستش و هیجانی، و سه، نظریه در واقع پیام رسانی هستش به شیوه طنز. میگن که در واقع دانشمندایی که روی این قضیه کار کردن، بررسی کردند در مورد تاریخچه در واقع شوخ طبعی که حالا بعضی از کتابا رو خدمت معرفی میکنم، به این نتیجه رسیدن که جنبندی ریشه شوخ طبعی کلا سه تا چیز میتونه باشه. یا یه وقت هستش که یه نفر میخواد یه نفر رو آزار بده و میبینه هیچ راهی نداره جز این که بهش کار کنه، متلک بگه. در واقع اون طعنه و کنایه و نیش و این چیزایی که میگیم در واقع توی اینجا قرار میگیره. زمانی که ما میخوایم حالت در واقع لفظی بکنی، ممکنه باهاش شوخی بکنی و در واقع به مسخره گرفتن طرف مقابل هستش. این جزء شوخ طبعی سالم حساب نمیشه. یه وقت هستش که بخوایم خودمون رو خالی بکنیم، این میره به سمت یه شوخ طبعی نسبتاً سالم‌تر، به شرطی که طرف مقابل ظرفیتش رو داشته باشه، میتونه توی شوخ طبعی سالم قرار بگیره. مثلا فرض کن که شما برای یه نفر یه کاری می‌کنی، شما برای همسرت یه کاری می‌کنی، ولی همسرت از شما تشکر نمی‌کنه. بعد خودت به خودت میگی خب دست درد نکنه این کارو کردی، چای آوردی مثلا، خودت از خودت تشکر می‌کنی. بعد حالا چون اونم اگه اون ظرفیتو داشته باشه، خب می‌خنده، میگه که خب خیلی ممنون که مثلا جای من از خودت تشکر کردی، زحمت منو کم کردی. اونم ممکنه بیفته تو این روکم کنی. حالا توی پیش نیازهای شوخ طبعی اشاره میکنیم، اینا رو تیتروار براتون میگم، یکی از پیش نیازهاش دقیقا مهارت حاضر جوابیه. ولی اگه طرف مقابل ظرفیت نداشته باشه، ممکنش بر بخوره، بگه او حالا چیکار کردی، چای آوردی. بازن این آدم اگه هنر داشته باشه میتونه شوخ طبعیشو ادامه بده. حالا سعی میکنیم که روی این قضیه اگه فرصت شد یه تمرینی داشته باشیم. پس یا اینه که ما میخوایم کسی رو آزار بدیم، یا اینکه نه، میخوایم استرسامون رو تخلیه بکنیم، و یا اینکه میخوایم پیامی رو چکار کنیم برسونیم، و یا اینکه ترکیبی از اینها گاهی اتفاق میفته. هم میخوایم سر به سر یکی بذاریم آزارش بدیم یک کمی، به چه زودیمش، هم میخوایم که یک کمی دلمون خنک شه، تخلیه بشیم، هم میخوایم یه چیزی بهش برسونیم. در اصل ما در اصل شوخ طبعی از ابتدا به هدف انتقال پیغام خلق شده، اما به مرور زمان یه نقصایی یا ناخالصیایی وارد شده و اون ناخالصیایی بوده که بعضی وقتا اومدن افراد آزارم توش قاطی کردن بعضی تحقیر طرف مقابل رو هم وارد کردن، ولی کارکرد اصلی شوخ طبعی انتقال یه جور لطیف پیغام هستش، انتقال لطیف پیغام هست. البته گاهی اوقات نظریات دیگه هم اومده در کنار اینها. نظریه چهارمی که مطرح شده در واقع سرگرمی هستش و پر کردن اوقات فراغت. یه نظریه دیگه‌ای که وجود داره میگه که آدم‌ها برای اینکه سرگرم باشن و حرفی برای گفتن داشته باشن ممکنه که با همدیگه شوخی کنن و اینجوری گذر زمان رو متوجه نمیشند. اونی که خود من به عنوان یک روانشناس و به عنوان مشاور با مطالعه منابع و جنبندی اونها فهمیدم اینه که همیشه شوخ طبعی چند کار است، چند تا یه تیر و چند نشونه، چند تا پیام داره. یکیش چند کار است، یکیش پیام رسانیشه و یکیش تخلیه عاطفی و یکی هم در واقع به نوعی سرگرمی هستش. قسمت سرگرمی کمتره که آدم‌ها بخوان فقط به خاطر سرگرمی شوخی بکنن، بلکه بیشتر وقتا این دوتا هستش. حالا اصطلاحا میگیم که آدم‌ها نیاز به با هم بودن دارن، ولی برای با هم بودن لزوماً مهمترین ابزارشون شوخ طبعی نیست، چیزای دیگه از حرفای زیادی رو دارن برای گفتن. هر وقت نداشته باشن ممکنه به شوخ طبعی هم پناه بیارن. این در مورد جنبندی ریشه های در واقع شوخ طبعی هستش. چیزی که مهمه شما بدونید پیش نیازهای شوخ طبعی هست. شوخ طبعی چه پیش نیازهایی رو لازم داره؟ یکی از پیش نیازهاشو جلسه قبلی اشاره کردیم. جلسه قبلی ما در مورد تفاوت ذهنیت و روان صحبت کردیم و گفتیم که ذهنیت مجموعه تفکراتی هستش که ما از محیط گرفتیم، که این ذهنیت لزوماً منطبق بر روان ما نیست و اگر کسی دچار یه ذهنیتی باشه ممکنه که در مقابل شوخی مقاومت بکنه. بعضی هستن که اصلا ذهنیتشون که زندگی شوخیه ولی بازن یه ذهنیته، خب، و اینا با همه عدل شوخی وارد میشن و رو هم نمیرن. اما به هر حال اون برای اینکه ما بتونیم شوخ طبعی خوبی داشته باشیم لازمه که اول تکلیف خودمون رو در مورد ذهنیت و روان مشخص بکنیم که در جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم. اول پیش نیاز در واقع شوخ طبعی اینه که درک درستی از شوخی داشته باشیم که چرا شوخی میکنیم. ما میخوایم با شوخی یک پیغامی رو به شکل لطیفی به دیگری منتقل بکنیم. هدف اصلی شوخی این هستش، یک، انتقال پیغام. پس بگیم درک درست از شوخی. هدف اصلی شوخی در واقع پیام رسانی به شکل لطیف هست. به شکل لطیف یعنی که نمیخوایم طرف بهش بر بخوره، نمیخوایم که خودمون اذیت بشیم، نمیخوایم رابطه خراب بشه و میخوایم که تازه رابطه رو بهبود ببخشیم. هدف اینه که میخوایم نهایتاً به یه نتیجه مثبت‌تر برسیم. این که شما مهارت شوخ طبعی رو داشته باشی این یه موضوع دیگه است، ولی این که بدونی که شوخ طبعی هدف اصلیش اینه، این مهمه. اون وقت ممکنه که بعداً تلاش بکنی که شوخیات رو به شکل خیلی زیباتر و قشنگتر و ماهرانه‌تری انجام بدی. مثلا میگن که توی کتاب وضعیت آخر مال تام سریس به نقل از اریک بر میگه که یه آقایی میخواست به خانمش بگه که لطفاً خونه رو تمیز بکن و در واقع این خونه رو مدت‌ها بود به اندازه کافی تمیز نکرده بود. این میز وسط حال اونها گرد و غبار گرفته بود. این آقا هم وقتی که خانم رفت و سر کار و قبل از که خودش از خونه بره بیرون اومد روی این گردخاکی که روی میز نشسته بود، غباری که روی اونها نشسته بود، با ظرافت تمام و قشنگ نوشت دوستت دارم و رفت. بعد زمانی که همسر این آدم اومده بود خونه مونده بود در مقابل این کلمه، از یه طرف هم عصبانی شده بود هم خندش گرفته بود و به قول خودمون میگیم که وقتی شوهرش اومده بود خونه بهش گفته بود که ای خیلی نامردی، خب چون تو با زیرکی خاصی هم به من پیغام دادی که این میز رو تمیز کن ولی در این حال آزارم هم ندادی. از این کارت خوشم میاد که تو با زیرکی این پیامو به من منتقل میکنی. یعنی حس خوبی هم اون خانم داشت. از اینکه زمخت بهش نگفته بود، خشن نگفته بود، اما پیامم گفته بود. یعنی و این توجه رو نشون داده بود. بنابراین درک درست جزء پیش نیازها، اصول اولی، مبانی شوخی یا پیش نیازها، یکیش اینه که درک درستی از شوخی داشته باشیم، هدفش پیام رسانی به شکل لطیفه. و اینکه میگن هر شوخی نصفش جدیه، دقیقا همین رو میرسونه. ما با شوخی میخوایم یه پیامی رو منتقل بکنیم. اینکه بعضی وقتا حالا همونطور که فیلم ها، ما دو جور فیلم داریم دیگه، فیلم هایی که توی تلویزیون پخش میشه بعضیشون اصلا خنده‌دار نیستن، صریحا یه پیغامی رو میخوام برسونن، چه در مورد ازدواج، چه در مورد نمیدونم مسائل زندگی اجتماعی یا مشکلات دیگه. بعضی از فیلم ها هستن که فقط کمدی اند، مثلا مثل فیلم های کارتون های تام و جری، پلنگ صورتی، این داستان ها، یا مثلا لورل هاردی، چارلی چاپلین. بعضی از فیلم های دیگه هستن که کمدی اند ولی تهش یه پیغامی رو برای ما دارن. بعضیش فقط ما رو میخندونن، مثلا فیلم های مستر بین ما رو فقط میخندونه. حالا تاریخچه سینما و تئاتر رو که اصلا شما برید مرور بکنید، میبینید که این سینما و تئاتر که در کنار زندگی ما هستش، اصلا این یک ضرورت داشته که به وجود اومده، یعنی یه ضرورت انسانی داره و فقط برای سرگرمی نبوده. اما یه وقتایی هم آدم، اون سازندگان فیلم دیدن که آدم ها فقط به خنده نیاز دارن، اصلا به پیام نیاز ندارن، باید یک کاری بکنی که آدم ها قش کنن از خنده، خب از حال برن. و دقیقا چیزی که گفته شده اینه که اگر در روز میدم 5 دقیقه یا 15 دقیقه شما بخندید، سلامت بدنتو و سلامت روحتو یه جورایی تضمین کردی، به خاطر اینکه خندیدن باعث ترشح هورمون هایی میشه توی مغز که اون باعث میشه شیمی مغز تنظیم بشه، سروتونین تنظیم بشه، دوپامین تنظیم بشه، خیلی چیز دیگه تنظیم بشه، بعد آدم درست فکر میکنه. حالا میگیم هر چیزی افراطش اشکال داره، میگن خنده زیاد دلو میمیرونه، اما نه، هر چیزی هم سر جای خودش به اندازه خودش نقش مثبت خودش رو داره. توی در واقع پیش نیاز دیگه شوخی کردن اینه که ترس هامون رو بشناسیم، شناختن ترس ها. تا زمانی که ما میترسیم ممکنه نه اجازه بدیم با ما شوخی بشه، نه شوخی بکنیم، حتی شوخی های خوب. تا زمانی که میترسیم حتی ممکنه یه لطیفه شیرین رو هم توی جمع مطرح نکنیم. ترسامون رو بشناسیم، این کمک میکنه به این که آماده بشیم برای شوخی کردن و مورد شوخی قرار گرفتن. بدانیم که یا سومی، نگرش مثبت به شوخی، این یکی از پیش نیازهای کلیدی مهارت شوخ طبعی هست. بدونی که هر کی داره با شوخی میکنه یه نقش کلیدی، این شوخیه کار اساسی میخواد انجام بده، نگاه مثبت بهش داشته باشی، حتی اگر اون شوخیه ممکنه باعث آزار تو بشه، ولی بدونی یه پیام توش هست، به پیامش بیشتر توجه بکنید تا به اون لحن گوینده یا خشونتش یا ناراحت شدن خودت، اون پیامه رو چیکار کنی؟ بگیری. نگرش مثبت، بهترین نگرش مثبت به شوخی اینه که شوخی هدفش، یکی از هدفش ظرفیت افزاییه. یکی از بهترین نگاه‌هایی که ما به شوخی میتونیم بکنیم اینه که شوخی میخواد ظرفیت ما رو بالا ببره. نگاهی که داشته باشید این باشه که دیگران که با شما شوخی میکنند میخوان در واقع ظرفیت شما رو بالا ببرن. این میتونی یه نگاه باشه، میتونی فکر کنی که یه پیام میخوان به تو برسونن، میتونی که فکر کنی که میخوان تو رو آزار بدن، هر جوری نگاه بکنی، اما این نگاه اصلی هم داشته باش که میخواد ظرفیت های تو رو رشد بده. اگر تو این نگاه رو داشته باشی اون وقت از شوخی ناراحت نمیشی، تازه استقبالم میکنی و یه جوری، حالا به لفظ عامیانه میگیم، مهارت دنده پهنی اینجا، یه ویژگی دنده پهنی یه ذره اتفاق میفته و توی این، البته نه امروز، همیشه در طول تاریخ هر کی حساس تر بوده، زود رنج تر بوده، این یه جورایی بیشتر آسیب دیده. اونی که به قول خودمون میگیم یه دنده پهنی خاصی رو داشته، یعنی ظرفیت روانی خاصی رو برای تحمل مسائل و مشکلات داشته، این کمتر آسیب دیده. فقط اونی که نگاه مثبتی داشته اون هم همینطور. اینکه جز پیش نیازهای شوخی تمرین خندیدن، خود تمرین خندیدن. حالا یه وقتی واقعا روبروی آینه وایسید و به خودتون لبخند بزنید، کدوماتون این کار میکنید؟ کدوماتون وقتی تو آینه به خودتون نگاه میکنید میخندید؟ کدوماتون؟ آها، کدوماتون گریهتون میگیره وقتی تو آینه به خودتون نگاه میکنید؟ یه چند نفری هم به خودشون که نگاه میکنید گریهشون میگیره. چرا؟ کی گریهش میگیره؟ دستش بالا. آها، چرا گریهت میگیره؟ چی؟ موی سفیدشو میبینه. ها خب، یه نفر چون اگه موی سفیدشو ببینه، نه حالا فرض کن روسری سرت کرده تو موهاتو نبینی، حالا اون موقع چی؟ کیا تو چشای خودشون نگاه میکنن و نگاه کردن تو آینه، چشای خودشون نگاه کردن؟ کیا نگاه نکردن به چشای خودشون تو آینه؟ آها، شما نگاه نکردی، خیلی کوچولو نگاه نکردن. آها، کیا تو آینه تو چشا خودشون نگاه کردن و بعد به خودشون گفتن خیلی عجیبی رو دست نداری؟ دست بالا کدوم؟ آره. و کیا تو آینه نگاه کردن تو چشا خودشون و بعد گفتن که خدا میدونه تو چی هستی؟ خودتی. این مردم ساده خبر ندارن و خدا بهت رحم کرده که پتت رو آب ننداخته. خب پس این اتفاق انگار افتاده. حالا به معنای واقعی کدوماتون توی رو آینه وایسادید و به خودتون نگاه کردید و برای خودتون شکلک در آوردید؟ شکلک، دست بالا. آها آها، بعد چه حسی بهتون داده وقتی شکلک در آوردی برای خودت؟ چی؟ خندیدی. آها. و کیا وقتی خودشون به تنهایی داشتن یه جوکی رو میخوندند، یه اسمسی رو، یه جوکی رو میخوندند، هیچکی هم نبوده، قشقش زدن زیر خنده، آن نتونستن تحمل بکنند. خب به تنهایی خندیدند. و من خودم پریروز وقتی کتابو داشتم میخوندم به این داستان فیله و گنجشکه که رسیدم، همینطور تو اتاق برای خودم داشتم میخندیدم و بعد یه دفعه خانم آمد گفتش که خواه چیه قم میخندی؟ گفتم هیچی، یه چیزی خوندم برای اصلا خیلی جدیده، جالبه، توی این ذهن من اصلا خیلی جدید وارد شده. حالا در مورد علل خندیدن، یکی از دلایلی که گفته میشه اینه که هر چیزی که برای ذهن غیر عادی باشه میتونه ذهنو یا به شوک وادار بکنه یا به خنده وادار کنه. بعضی وقت آدم ماتش میبره، بهتش میزنه، و بعضی وقت هم نه، میخنده. بعضی وقتا هم بهتش میبره هم میخنده، هر دوتا اتفاق میفته. هر چیزی که برای ذهن شما عجیب غریب باشه ممکنه که و در این حال آزاردهنده هم نباشه، عجیب غریب مثبت باشه، یه جور حس خنده ایجاد میکنه. بنابراین از روی همین حرف میتونیم اینجوری به این نتیجه برسیم، یه یادگیری داشته باشیم که شاید این که ما نمیخندیم به خاطری که خیلی از چیزهای پیرامونمون برامون عادی شدن، در حالی که لزوما اینا میتونن عادی نباشن، همواره میتونن تازه باشن. میتونیم بعضی وقتا یه مدتی این محیط پیرامونمون رو، ارتباطمون رو باش یه تغییر بدیم و بعد دوباره برگردیم سر موقعیت قبلی. تا چی بشه؟ تا مجدداً برامون حالت غیر عادی داشته باشه که این خنده ایجاد بشه. من برای جلسه امروز تصمیم داشتم که فقط یادم رفت، واقعا وجدانا یادم رفت، تصمیم داشتم که یه دونه از این کلاگیسای آنچنانی بیارم، یه چادرم بیارم و با چادر دقیقاً بیام اینجا و سخنرانی رو اینجوری شروع کنم. ولی وقتی رسیدم وسط راه یادم رفت، یادم افتاد که من این نقشه رو از صبح کشیده بودم، چون از صبح نشسته بودم دقیقاً برای برنامه شوخ طبعی داشتم مطالعه می‌کردم، مرور می‌کردم. و چون منبع قوی نداریم، تو منابعی رو داریم که توش جوک نوشته، مثل کتاب مولا نصرالدین یا نمیدونم لطیفه ها و یا کلیل و دمنه، اما این که یه کتابی باشه که به ما بگه پیش نیازهای شوخ طبعی چیه، مهارت‌های شوخ طبعی چیه، تازه دو تا کتاب اومده که الان دو تا رو بهتون معرفی می‌کنم. و بعد دیدم که این دو تا کتاب خوبن ولی ضعیفن، به خاطر همین نشستم کلی خلاقیت‌های خودم رو فعال کردم. پس صحبت اینه که یکی از پیش نیازهای شوخ طبعی خندیدنه، تمرین خندیدن. و اون وقته‌ای که این که من خود فایل خنده کودک رو بارها من توی خونه میذارم برای خودم، یا یا روی فلشم هست توی ماشین میذارم و اینو بارها تکراری میذارم گوش میدم و دقیقاً این انگار یه کاری میکنه، من اتوماتیک میخندم و بعد این هورمونا آزاد میشه و خیلی روحیم بهتر میشه. و اوائل خانم اینا میگفت که چند بار اینو گوش میدی؟ گفتم تا دلم بخواد گوش میدم. تا هر وقت سیر بشم. من میدم هرچی گوش دادم تازه تشنه تر شدم. خنده چیزی نیست، شادی چیزی نیست که آدم ازش سیر بشه. تازه هرچی بگذره بیشتر تشنه تر میشه نسبت به غم، آدم ازش سیر میشه. میگی مردیم و کسی حالمون رو نپرسید. نپرسید چطوری، ولی در مورد شادی این اتفاق نمیفته. تمرین خندیدن خیلی مهمه. یکی از چیزایی که حالا خیلی چیزا میتونه، میگم داستان شوخ طبعی خیلی بحث وسیعه، ولی من حالا در حد یه جلسه شو ارائه میدم خدمتتون. خیلی اینجا تازه یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان اینکه ما چیکار کنیم که این حس خندمون فعال بشه، اصلا مهارت پیدا کنیم تو خندیدن. یکی از چیزای خیلی ساده میتونه تماشای حیوانات باشه، بازی بچه گربه ها با هم دیگه. ممکنه بازی بچه گربه ها با هم دیگه وقتی تماشاشو میکنی شما رو قاه قاه به خنده نندازه، ولی یه لبخند ملایمی رو روی چهره ما میاره. بازی بچه شیرا یا بازی مثلا اردک ها یا این چیزا، مرغ کپی ها میدونی چیه؟ مرغ کپی؟ کیه نمیدونم مرغ کپی چیه؟ نمیدونم مرغ کپی نشیدی بعضی ها. مرغی که کرچ میاد اصطلاحا نظر علمی و دوست داره که چکار کنه؟ باردار بشه، به قول خودمون بچه به دنیا بیاره. میره یه جا میخوابه، حالا اگر تخم مرغ وجود داشته باشه توی اون لونه مرغا رو تخم مرغا میخوابه، و اگر که نباشه هرچی کلوغ هست اونجا پیدا میکنه، جمع میکنه روی اونم میخوابه. چون من تو دوره دانشجویی خودم یه دوره هم کفترباز بودم و هم مرغباز بودم، دقیقا تجربه خیلی خوبی دارم. سال 64 خب من 18 سالم بود، تازه دانشگاه قبول شده بودم، همزمان با دانشجویی 25 جفت کبوتر داشتم، یه حدود 40 تا دونه مرغ داشتم و برای اینا یه لونه بزرگ درست کرده بودم توی حیاتمون و برای اینا غذا میذاشتم، دونه میذاشتم. و جالبه، حالا قدیمیاتون بیشتر میدونن، معمولا مرغا زمستون که میشه تخم میرن دیگه، یعنی تخم نمیکنند. تو اون زمستون که مرغا تخم میکردن، من کاری میکردم که اینا تخم بکنن. کلک که بهشون میزدم که از توی کتاب یاد گرفته بودم این بود که 24 ساعت اینا رو کرده بودم به اندازه 48 ساعت. توی اتاقش تو لونش رو لامپ کشیدم، برق کشیدم، لامپ گذاشته بودم. ساعت 5 غروب که میشد اینا رو جا میکردم، اصطلاحا میکردم توی لونه، درو میبستم، چراغ خاموش. شب اولش شروع میشد تا ساعت 12 شب. 12 شب که میشد چراغ رو روشن میکردم براشون، برنج، گندم علف، سبزی خرد کرده از اینا میذاشتم و آب. اینا میخوردن تا 5 صبح. 5 صبح که فهمیدم شدم نماز بخونم، چراغاشون رو خاموش میکردم. شب دوم شروع میشد تا 9 صبح. 9 صبح دوباره درو باز میکرده میبادم بیرون. نتیجهش این میشد که اینا انگار به اندازه دو تا شبانه روز زندگی کرده بودن و اون وقت تخم میکردن. و یه عالمی داشت، برای من خیلی جالب بود. بعضی وقتا دقیقاً میرفتم وسط این حیات میشستم و دور خودم گندم میریختم، بعد این مرغا و خروسا و کبوترا و اینا دور هم میریختن، شروع میکردن به خوردن و من همینطور اینا رو نگاه میکردم. هیچ وقت یادم نمیره، شاید یکی از بهترین لحظه های آرام بخش و لذت بخش و در این حال تبسم برانگیز من همین تماشای اینا بود. بعد بعضی وقتا اینا با هم دعواشون میشد و هیچ وقت یادم نمیره که یه مرغ داشتیم اسمش من گوشم مرغ قاضی. این مرغ جالب بود که هر وقت که دو تا مرغ، این هیچ وقت اصطلاحا میگیم با خروس رابطه خوبی نداشت و هیچ اصطلاحا به قول قدیمی میگفتن که پشت به خروس نمیداد. اون وقت هر وقت دو تا مرغ یا دو تا خروس یا دو تا از اینا با هم دعواشون میشد، این یکم صبر میکرد، بعد میمد جلو، یه نوک میزد تو سر این، یه نوک میزد تو سر اون. که من اصلا یاد رفتار بعضی از مادر بزرگا میافتادم که به جایی که یکی دعوا کنن دو تا رو دعوا میکردن که برن بشینن سر جاشون. حالا تماشای این صحبت اینه که ما برای اینکه خندیدن رو و حس خوب رو، شادی رو در خودمون ایجاد بکنیم، یکیش اینه که دقیقاً به تماشای حیوانات بپردازیم. حالا تو جلسات بعدی آیه دکتر کسایی هم هستن و در مورد اصلا شادی صحبت میکنن و من هم به همراه ایشون هستم با هم صحبت میکنیم، چیزایی بیشتری رو هم از ایشون یاد میگیریم، ولی حالا اون چیزی که بر اساس خلاقیت خود من هست. تماشای رفتارهای میمون ها، اصلا راز بقا نه اون قسمت خشن که شیرا آهوا رو میگیرن، تمساها، نه اون قسمتش نه، ولی یه قسمتش خیلی زیباست و جالبه و مردم این قسمت رو بیشتر حس خوب دارن باش. تماشای زندگی اینا میتونه که خیلی آدم رو آماده بکنه، ریلکس بکنه. جز پیش نیازهای در واقع خندیدن و شوخ طبعی تقویت شجاعت هاست، تقویت شجاعت ها، عزت نفس. شجاعت ها به روی همون عزت نفس هستش و رسیدن به احساس من خوب هستم، شما هم خوب هستید. من نقص هایی دارم، شما هم نقص هایی داری. سال 67 روز فکر کنم یا 69 یه همچی چیزی، 20 سال پیش، یه روز چون من کوهنوردی هستم، من خوب کوهنوردی میرم، یه روز با یه گروهی قرار گذاشتیم بریم کوهنوردی. صبح جمعه بود، ساعت مثلا 5 صبح دم دروازه شیراز، همین دروازه شیراز خودمون، قرار گذاشتیم که با اونها جمع بشیم با مینی بوس بریم برای کوهنوردی. منم کوله پشتی رو انداخته بودم، گیر کوله رو از طرف سرای حکیم نظامی پیاده داشتم می‌بادم به سمت دروازه شیراز، چون ماشین نبود تو اون ساعتی بیام تا دروازه شیراز، پیاده می‌بادم. همینطور که داشتم می‌مدم دیدم یه آقایی از اون روبرو داره به سرعت میاد به سمت من. بعد رسید به من و گفتش که آقای شیرازی. گفتم سلام علیکم، احوال شما، حال شما چطوره؟ کلی گرم سلام و حال احوال کردیم و گرم گرفتیم. یه دو سه دقیقه هی من پرسیدم خب حال شما خوبه، سلامتین، خوبین، بچه ها خوبن، خوش میگذره، ولی هی مونده بودم که این کیه. به نظرم آشنا میمد، به نظر من آشنا میمد و اونم همینطور هی ادامه میداد. خب به لطف خدا الحمدلله، میگفتم زندگی خوش میگذره، گفت بله. یه دو سه دقیقه هی من چیز کردم، این رابطه رو چرخوندمش، مدیریت کردم که چیز نباشه. بعد دیگه کم 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 آوردم، دیگه حرف نداشتم بزنم، حالا بعد اون ادامه میداد. بعد از دو سه دقیقه در بعد گفتش که شما شیراز میرین؟ فهمیدی چی شد؟ این گفت شما شیراز میرین؟ من تازه فهمیدم که دو سه دقیقه از رفتم سر کار. من فکر کرده بودم که این از اول به من گفته آقای شیرازی. نگو این فقط به من گفته تو شیراز میری؟ من آقای شیرازی شدیده بودم. و اونم اون بند خدا به خاطر این که آداب اخلاقی رو رعایت بکنه، هرچی من میگفتم خب خانواده چطور از سلامت هم آره و قشنگ ادامه دارم. ولی بعد دو سه دقیقه دیده کار من دوزاریم نیفتاده، در من گفتش که شما شیراز میری؟ هیچی. گفتم نه، خیلی ممنون. راه ما گرفتم رفتم، همینطور به خودم میخندیدم، هم عصبانی بودم از خودم، هم به خودم میخندیدم که این چه بیدقتی بود. و اونجا میدونستم که این عصبانی بودن من از سر این بود که دلم نمیخواست نمره منفی داشته باشم، حتی پیش یه غریبه. سهکاری برا من تو ذهن من کار بدی بود، پیش یکی سهکاری کنم ببازم ها، و یه کاری انجام بدم که انگار نمره مثبت نگیره. اما در این حالم یه ظرفیت دیگه ای توم داشت روش میکرد به نام پذیرش این که خب دیگه به هر حال آدمیزاده نقص داره دیگه، خب دیگه سکاری کردی دیگه، خب و کلی میخندیدم و از بس این موضوع غیر عادی بود بیشتر منو میخندود، ولی هنوز اون حسم بودش. چیزی که حالا تو ارتباط داره با بحث جلسه قبل، داستان ذهنیت و روانه. تو ذهنیت و روان از نظر ذهنی ما به خودمون میگیم به پا هیچ وقت خطا نکنی، یا یه نیم نمره منفی نباید بگیری، همیشه باید موفق باشی. اما تو روان میگه که بابا ایرادی نداره که تو یه بار مثلا بهت بگن که شیراز میری و تو فکر کنی آیه شیرازی داره بهت میگن آیه شیرازی، و کلی هم دو سه دقیقه به سر کار بری و با یه کلی انرژی گذاشته باشی. این عزت نفس رسیدن به احساس من خوبم، شما خوبی، من نقص دارم، اونا هم یه نقصایی دارن، یه وقتی این نقصای من رو میشه، یه وقتی این نقصای اونا رو میشه و هیچ ایرادی نداره، این در واقع کمک میکنه به بالا رفتن ظرفیت شوخ طبعی. و جالبه که این خاطره به عنوان بهترین خاطره من هست، یکی از خاطرات قشنگم البته، که هر جایی میرم با اینکه در مورد سه‌کاری خودمه ولی خودم با لذت اینو واقعا تعریف میکنم. حالا شما هم اونایی که فامیلشون تهرانیه یا اصفهانیه مواظب باشن سر این دروازه هایی که توی شهر دیگه قرار میگیرن، ممکنه نفر بهشون بگه. حتی مواظب هم نباشین بهتره، چون بعدش ممکنه که کلی خنده براتون ایجاد بشه. یکی از پیش نیازهای در واقع شوخ طبعی مهارت حاضر جوابیه. خدا برکتش بده این مهارت اینقدر چی؟ گفتن زیاد شده. آها، مثلا شکل ناسالمه زیاد شده، شکل سالمش رو زیاد بکنی. خب این مهارت خیلی مهارت کاری هست برای هر چیزی، و این حاضر جوابی است که یه جورایی بعضی وقتا باعث میشه که این اون ضرر و مسئله اتفاق بیفته، زبان سرخ سر سبز برباد بده. اون مثل بزرگمهر همین بود دیگه. بزرگمهر به خاطر همین که حاضر جوابی داشت، در واقع خسرو پرویز کارش کرد، کردش تو زندان، رفت تو زندان، اونجا تازه یه چیز دیگه بهش گفت، اون یه جواب دیگه بهش داد، اونجا زبونش هم برید، بعدم گردنش رو زد. مهارت حاضر جوابی جز یکی از مهارت مهمه که انشالله توی جز برنامه‌مون هست، توی جلسات آینده روی موضوع کار خواهیم کرد. از پیش نیازهای شوخ طبعی تمرین مهارت متلک‌گوییه. اونتا کجا؟ توی فضای امن. مثلا شما میتونید با سه چهار تا از دوستاتون قرار بذارید یا با اعضای خانواده قرار بذارید متلک گفتن رو با هم تمرین بکنید. حالا حوزه های متلک گفتن خیلی حوزه ها هستن، حوزه های مثلا جسمیه، این چقدیه، و بعد مثلا اون تمرین بکنه جواب بده که مثلا از این بهتر نمیشه، دلت بخواد مثلا، یا اینو نگی چی بگی. یه وقت یه نفر یه جمله تحقیرآمیز نسبت تحقیرآمیز به اون میگه، ولی اون میتونه چیکار کنه؟ بگه که این جوابی رو بده. بعد طرف میگه اینو نگی چی بگی. آدما که کم میارن یه چیز میگن، اونم میگه خب آره دیگه من کم آوردم. یه جور حاضر جوابی با متلک‌گویی اینجا قاطی میشن. تمرین متلک‌گویی میتونه به صورت واقعی باشه، پیش نیازش واقعی، میتونه تخیلی باشه. تو با خودت بگی که اگه اینو بهم بگن من چی بگم، اگه بخوام اصلا به یه نفر متلک بگم چی میگم، اگه بخوام یه چیزی بندازم سر دل مادر شوهرم که فعلا یه هفته ای چی شد یه دفعه چشم باز شد. خب نه، حالا به مادر زن بگیم، یا اصلا به خود شوهره بگیم، یا به همسرمون بگیم، نه به بچه بگیم، یه چیز بگیم همونطور که اونو میگن دا. خب یه چیز بگیم تا یه هفته این اصلا هضم نتونه بکنه، چی میگی؟ بعد وقت اگه تو بتونی بگی و بعد نگی خیلی بهتره، چون یه به عنوان یه مهارت رزرو برای تو میمونه که یه روزی به دردت بخوره. توی جنگ هایی که اتفاق میفته در طول تاریخ ما اینو دارم میبینیم دیگه، اسمش ما الان اینجا میگیم متلک، اونجا میشد رجزخانی. توی پاسوربازه میگن کرکاری خوندن، کرکاری خوندن و متلک گفتن و رجزخانی یه جوری توی مایه ها بود. منتها دقیقاً توی اون جنگ‌های قدیمی افرادی بودن که تخصصشون این بود که رجز بخونن، یعنی دشمنو چیکار کنن، دعوت به مبارزه می‌کردن، ولی در این حال هم می‌زدن تو سرش، زایش می‌کردن. از یه طرف می‌گفتن کی وجود داره که بتونه بیاد تو میدون، ولی از اونورم می‌گفتن هیچ کی فکر می‌کنیم که از شما کسی وجود داشته بیاد تو میدون. اگر رجز خونای این دو تا گروه جنگی یکیشون خیلی قوی‌تر بود، و همونجا تو همون مرحله اول روحیه اون دشمنو چیکار کردن، خراب میکردن و منجر باعث میشدن که طرف عصبانی بشه. بعد طرف با عصبانیت که حمله میکرد دیگه نمیتونست فکر هوشمندانه داشته باشه. اینا رجز میخوندن که اونا عصبانی میشن، از رو عصبانیت حمله کنن، و نتیجهش این بشه که نتونن تکنیک و تاکتیک توی جنگ به کار ببرن. یکی از مبانی و واقعا به معنای واقعی پیش نیازه شوخ طبعی سلامت مغز و روان هستش. به عبارت شادی و نشاط هست. جالبه اینجا ما میگیم ما میخواییم شوخ طبعی رو در خودمون رشد بدیم که به شادی و نشاط برسیم، ولی از اون طرف اینم باید بدونیم که هر کی شاده و با نشاطه از اتفاق شوخ طبعی بهتری میتونه داشته باشه و شوخ طبعی میکنه، یعنی اینا اثر متقابل دارن رو هم. وقتی شما شادی یه شوخیایی میکنی، وقتی شوخی میکنی شاد میشی، خصوصا اگه طرف مقابلت پایه باشه. شما میرسی به طرف میگی که ما رو نمیبینی خوش میگذره، اون میگه اوف نمیدونی چقدر، یا مثلا طرف میگه سایه‌تو سنگین شده، اون طرف میگه خب آره دیگه سنگین شده، آدم وقتی وزنش خوب میشه سایه سنگین میشه. شما سایه‌تو سنگین نشده تازگی ها، شما وزنتو خوب نشده مثلا. این در واقع شادیه باعث میشه که ما شوخ طبعی بهتری به خرج بدیم. پس اینجا میگیم سلامت مغز و روان داشته باشیم، شادی و نشاط داشته باشیم. برای رسیدن به این سلامت مغز و روان در واقع هم ورزش، هم بازی، هم تغذیه خوب. تغذیه خوب، این ستا خیلی کلیدی هستن. حالا یه چیزی داریم تحت عنوان ورزش فکری و اهمیتش و اینکه چجوری میشه این ورزش فکری انجام داد، که اسم دیگرش میشه افزایش بالا بردن مهارت خلاقیت و خلاقیت فکری. اینو انشاءالله با امید خدا توی جلسه براتون بیشتر بازش میکنیم، پرورش مهارت خلاق بودن. اما به راحتی این ستا خیلی تأثیر دارن. شما بعد از اینکه یه دست وسطی بازی کردی یا والیبال بازی کردی، بعد ممکنه که حس شوخ طبعی بهتر گل کنه، کودکت بهتر آزاد میکنی. وقتی ورزش کردی همینطور تغذیه خوبم تأثیر داره. چیزی که حالا ظاهرا بس روانشناسیه، باطنا بس روانشناسیه، ولی در این حال روان ما با جسم ما خیلی ارتباط داره. من الان مدت هاست دارم توصیه میکنم، از نظر علمی هم این بیس علمی داره، این که میگیم که مغز در واقع مجموعی هستش از مواد شیمیایی. مغز یعنی شیمی. بی برو برگرد ببینی که وقتی یه دونه رگ پاره میشه اینجا توی مغز، میشه اسمش میشه سکته مغزی، و بعد حتی ممکنه فرد تا مرگم ببره. کمترینش اینه که حرف زدنش رو از دست میده، یه ذره متوسطش اینه که نصف بدنش فلج میشه، و آخرش اینه که مرگه. ببینید یه رگ پاره شده، سی تی اسکن میکنن، ام آر آی میگیرن، میبینن تو یه دونه مغز به این بزرگی یه لکه کوچولو اینجا خونریزی اتفاق افتاده، همین یه لکه عامل مرگ. اون وقت میگیم که اینجا در واقع مجموعی از مواد شیمیایی هستش. اگه روان کجا قرار گرفته؟ تو مغز قرار گرفته. اگه شیمی مغز درست کار نکنه، روانم درست کار نمیکنه. حالا ارتباطش با شما چی هستش؟ از نظر با اینکه هم به عنوان روانشناس هم به عنوان یک فرد، سیستم غذایی مردم رو مدت‌هاست دارم توجه میکنم توش. ببینم سیستم غذایی مردم اکثرا شده برنج، ماکارونی، شیرینی و چیزایی که معده خفه کنه، به قول خودمون معده پر کنه، ولی مقوی نیستش. مقوی نیسته، شده پیتزا، چلو کباب، نمیدونم جوجه کباب، بازن اونا مقوی نیستن. از گردو و بادوم و فندق و ارده توی این غذای آدم ها اکثرا خبری نیست، خیلی ضعیف، تک و توک خبری هست. حالا تجربه‌ای که دارم، تجربه مشاوره‌ای به عنوان یک روانشناس، وقتی خواستم وسواس فکری یه نفر رو درمان کنم، وقتی متوجه شدم این آدم تغذیه سالم نیست، بهش دو تا توصیه کردم. یه توصیه این بوده که ورزش بکن، و توصیه دومم این بوده که ارده مصرف بکن. ارده منبع غنی کلسیومه، کلسیوم ارده جذب مغز میشه و عضلات. ما یه کلسیوم داریم توی ماست که این جذب مفاصل میشه. من دقیقاً این مطلب بود که از ارتوپد پرسیدم. کلسیوم لبنیات جذب مفاصل میشه و مانع پوکی استخون میشه، کلسیوم ارده جذب عضلات و مغز میشه. پهلوانای قدیم چی استفاده میکردن؟ کنجد استفاده میکردن. بعد دو تا ویژگی داشتن پهلوانای قدیم، یکی اینکه هم زورشون زیاد بود، و یکی اینکه جوان مردی داشتن، یعنی اخلاق داشتن. جوان مردی، قدرت، دو تا موضوع، یعنی یه قدرت روانی داشتن، یه قدرت جسمانی. این دو تاش از برکت این کلسیوم بودش. حالا غیر از مسائل اخلاقی اینا سر جا خودشه، آموزشش سر جا خودشه، اما واقعا اینجوری بود. بعد وقتی اینا تغییر رژیم غذایی دادن، بعد ما میبینیم و من میبینم که همونها افت فکری پیدا کردن، افت روحی پیدا کردن، شخصیت یه مقدار ضعیف شده. به همین راحتی ارده رو در طی روز دو تا قاشق ارده استفاده بکنید، همین فردا اثرش رو می‌بینی. دو تا قاشق ارده با دو تا قاشق عسل یا شیره انگور، بعد ببین فردا چه جوری راحت‌تر فکر می‌کنی. از این حالت هنگ کردگی، گیر کردگی فکری عاطفی و وسواس فکری شما در میای، خیلی قاطع‌تر تصمیم می‌گیری، محکم‌تر تصمیم می‌گیری. و خیلی جالب میگن با شیره خرما اثرش بهتره. هم شیره خرما خوبه، شیره در واقع انگور خوبه، عسل خوبه، ولی شیره این سه تا رو بذارید کنارش، دو تا قاشق از این یا دو تا قاشق هم از اونها، این باعث میشه که مغز بهتر کار بکنه. بعد هستش اینه که کشش مغزیتون برای اینکه فعالیت فکری بکنید راحت تر میشه. خیلی جالب بود، به یه خانم من توصیه کردن که ارده بخور، بعد جلسه بعدی اومد گفتم چه خبر، گفت خوردم و توی این گفتم خب رابطت با مادر شوهر چطور بود این هفته، گفت اینقدر رو اعصابش را رفتم. خیلی جالب. بعد من خودم میفهمیدم که این داستانش چی بوده. ای چی؟ آره، موضوع این بود که وقتی این آدم کشش مغزش بالا میره، کشش روانیش بالا میره، بعد کم نمیاره، تو کل کل ادامه میده. و حالا مادر شوهر ارده نخورده بود، اون کم آورده بود و در اومده بود به این گفته و تو این هفته چیکار کردی؟ رو اعصاب من را میری دست وردا. خب به همین راحتی، به همین راحتی کلسیوم روان را رفتن رو اعصاب، کلسیوم با را رفتن رو اعصاب ارتباط داره. میتونی موفق بشی تو را رفتن رو اعصاب یا خونسا کردنش. از نظر سند علمیش امسال توی فصل امتحانات رادیو به والدین اعلام کرده بود، بعضی از والدین شاید در جریان باشن، اعلام کرده بود که به دانش آموزا تا زمانی که امتحان دارن هر شب دو تا قاشق ارده و دو تا قاشق عسل بدید، چون ارده کاری که میکنه کلسیم بالا میبره، کلسیم مغز رو، و کشش روانی فرد بیشتر میشه. اون وقت شما دیگه بعد از نیم ساعت یا 10 دقیقه مطالعه خسته نمیشی که بخوای بذاری کنار، حالا 2 ساعت پشت سر هم مطالعه میکنی. این میشه افزایش قدرت ما و ظرفیت روانی ما. اون فرصت کم هستش. از چیزهای دیگه بازی این زمینه شوخ طبعی رو بالا میبره. ورزش 11 درمان. من یه مقدار اینا رو تندتر میگم که چند تا تکنیک شوخ طبعی رو خدمتتون بگم. به معنای واقعی وقتی درمان نکرده باشیم خودمون رو، شاید آماده شوخی کردن و یا پذیرش شوخی ها رو نداشته باشیم. مهمترین بیماری روحی که علیه اسمش رو نذاریم بیماری، بذاریم مشکل، چون هممون گرفتارش هستی، افسردگی و وسواس فکری هستش و استراب که هممون بهش گرفتاریم و این باعث میشه که ما از شوخی بهره نبریم و اونم که شوخی میکنن تازه بهمون بر بخوره. ساده‌ترین راه درمانش اینه که شما یه روانشناس انتخاب بکنید، برید پیشش، بهش بگو ساکت باش، من میخوام برات حرف بزنم، یک سال وقت بذار، هر ماهی 2 جلسه، 12 تا 2 جلسه برو پیش این آدم، یه دور زندگی تو از اول تا آخر براش بگو، وظیفه‌ش هم هست گوش بده. میتونی همین بهش بگی وسط حرف زدن منم حرف نزن، اما خودتو بریز بیرون. اینا چرا این حرفو میزنیم؟ چون یکی از روانشناسای بزرگ که 50-60 سال با آدما کار کرد به یه نتیجه رسید، خیلی نتایج بهش رسید، یکی از نتایج مهمش این بود، گفت اندازه بیماری آدما به اندازه اسرارشونه، اندازه بیماری آدما به اندازه اسرارشونه. هر چی حرفای نگفته بیشتر داشته باشی بیماریت هم بیشتره، افسردگی و وسواس و استرابت بیشتره. اصطلاحاً جسارت به تو نباشه، اصطلاحاً میگیم قاط میزنیم، این روزا کلمه قاط زدن تو جوونا رایج شده تو جامعه، میگیم هر چی حرفای نگفته بیشتر زودتر قاط میزنیم، یعنی کم میاریم. خب و هر چقدر که شما حرفاتو برای یه کسی بگی اصلا انتظار راه حل نداشته باشی، جون دازاتر میشه. اینی که امام محمد باقر علیه السلام میگه که آرامش جسم ما در خوابیدن، آرامش عقل ما در خاموشی و آرامش روان ما در سخن گفتن است، یعنی آرامش عواطف ما، همینه دیگه. دقیقاً بی دلیل نگفته، میگه اگه میخواد جونت راحت باشه یکی پیدا کن مطمئن امن، پولم بده که حرفاتو بشنوه، مشاور بهترین منبعشه، ولی جونت راحت میشه. ممکنه ما این فرمول تو ذهنمون نیومده باشه که بگیم حرفامونو بزنیم پولم بدی. نه بابا، تو پول میدی، حرفاتم میزنی، ولی سلامت میخری. این چیزیه که تو به دست میاری که تو هیچ مغازه‌ای به تو این رو، سلامت رو بهت نمیدن. پس درمان جزء ضرورت‌هاست. ساده ترینش حرف زدن نزد یه منبع مطمئن. آرامش جسم ما در خوابیدن، آرامش عقل ما در خاموشی و آرامش روان ما در سخن گفتن است. جسم خوابیدن، عقل خاموشی، روان سخن گفتن. این که چی؟ آره، همین توضیح میخواستم بدم، متضاد نیست. این که میگه آرامش عقل شما در خاموشیه، یعنی اگه تو یه فکرایی داری میخوای آروم باشی، بهتر این فکر رو نگی. خب؟ یعنی مثلا یه چیزایی فهمیدی از یه جاهایی، وقتی میگی بلوا به پا میشه. حضرت علی علیه السلام جمله قشنگی داره، میگه که تا حرفی رو نزدی تو صاحب حرفی، اما اگه حرف زدی تو حرف صاحب تو میشه، مالک تو میشه، بعد تو رو هر جا بخواد با خودش میبره. ما بهتون میگیم که ما دو بخش میکنیم روان آدم رو، یکی بخش عقلشه، یکی بخش احساساتشه. میگیم اگه تو در مورد مسائل، حالا چه اجتماعی، چه سیاسی، چه هر چیزی، یه چیزایی فهمیدی، اونا رو نمیخواد رو بکنی، ولی میتونی بگی حسم خرابه، حالم خوب نیست. چرا حالت خوب نیست نمیدونم، ولی حالم خوب نیست، عصبانیم، غمگینم، خشمگینم. حسشو میگی ولی فکرشو نمیگی. این خودش چیزی حدود زیادی آرامش میاره. اگه رفتی اینو دقیقاً با یه کسی که منبع خوبی برای شنیدن این حرفاست، دو تاشو گفتی، اصلا جونت راحت میشه. پارسال با دقیقاً بعد از حالا انتخابات این داستانو داشتیم دیگه، به عنوان مشاور، یه بخش از مشاورای ما شنونده درد دلای آدما بودیم، چه اونایی که طرفدار این ور بودن و کاندیدای اونها انتخاب نشده بود، اینها خیلی قصه می‌خوردن، چه اونایی که برنده شده بودن به قول خودمون، اونها دست ایران هرس خوردن، اونها میومدن. اما اونجا من بدون اینکه بخوام به اینا جهتگیری خاصی رو بدم، فقط میگفتم بگید، بنویسید و بگید، و بعد این آدم آروم میشد و نتیجهش این شد که بعدا خودش به قوه تشخیصی پیدا کرد که انگار طبیعت زندگی اجتماعی تاریخی این هستش، و خیلی راحت‌تر تونست سازگاری پیدا بکنه، در حالی که اگه این اتفاق نمی‌افتاد، این سازگاریش همونطور مختل باقی می‌موند. سخن گفتن، درمان، اگه بخوایم مهارت‌های شوخ طبعی اون بالا بره، جدول حل کردن و شطرنج بازی کردن. بازی شطرنج تفکر رو خیلی تقویت میکنه. بازی شطرنج و جدول حل کردن، این دوتا به خاطر اینکه قدرت تفکر رو بالا میبره. اونایی که شطرنج بازی میکنن خیلی خوب میتونن متلک های جانانه سر دلی طرف بندازن، یا اگر بخوان شوخ طبعی به خرج بدن، میتونن شوخ طبعی بهتری رو به خرج بدن. این که برید تو در واقع از دیگران بخواید با شما شوخی کنند و تجربه کنید احساس تحقیر شدن رو، منطقه از این دیگران که یه آدم مطمئن به دوستت یا به خواهرت، به مادرت بگو که یه متلک به تو بگه، ببین تو چقدر تعامل شو داری، بعد بهش بگو درجه متلکاشو بالا ببره. یعنی این دقیقا یه قرارداد خودآگاهه، تمرین دیگه. وقتی ما میخوایم تو کشتی قوی بشیم، حتی بریم کشتی میگیریم. وقتی هم میخوایم تو این قضیه قوی بشیم، بایستی تمرینهای خودش رو انجام بدیم با افراد مطمئن. خب یه تعداد از یکی از چیزایی که خیلی مهمه به عنوان پیش نیازهای شوخ طبعی، حضور ذهنه. حضور ذهن 12-13، حضور ذهن یعنی دست به نخ، همین لحظه اینجا باشی، شیش دونک همینجا باشی. یکی از راه‌های این که شما بتونید شیشتونگ حضور داشته باشید، حضور ذهنی داشته باشید توی فضا، روانت اونجا کاملا حضور داشته باشه، اینه که شما تمام پرونده‌های نیمه بسته یا نبسته رو، قدیمی رو، همه رو ببندی. اگه شما الان همینجا باشی، بعد ماشینت هم بیرون پارک باشه، درش هم قفل نکرده باشی، مطمئن باش شیشتونگ اینجا نیست، مگر اینکه یادت رفته باشه ماشین رو. ولی اگه همینطور یادت باشه که قفلش نکردی، نمیتونی شیشتونگ اینجا حضور داشته باشی. حالا مشابه این مزاحم ذهنی میتونه پرونده های عاطفی باشه. کسی رو دوست داشتیم، تو رابطه با اون شکست خوردیم، بهش نرسیدیم، یا کسی رو دوستش داریم، میخوایم بهش برسیم، یا یه کسی اس ام اس میده مزاحممونه، یا اینکه با پدرمون دلخوری داریم، مادرمون دلخوری داریم، بالاخره یه چیزی هست، یه پرونده نبسته، یا که کلا ما رو چیکار میکنه، نگران میکنه. ما اگر بتونیم این نگرانی ها رو موقتا پرونده شو ببندیم با یه تکنیکی، اون وقت میتونیم چیکار بکنیم، حضور ذهن کامل داشته باشیم. خیلی وقتا شده که افراد تو ابتدایی که میان پیش من برای جلسات مشاوره، وقتی بهشون دارم آموزش میدم که مهارت حاضر جوابی پیدا کنند، بعد میگن که آقا ما این دفعه رفتیم ولی قفل کردیم تو رابطه، اون چیز گفت ولی میدونستم باید بگم، اون نتونستم بگم. وقتا چک میکنم میبینم که این آدم همون موقع که روبرو آدم قرار گرفته یاد یه موضوع دیگه هم بوده، و اون باعث شده رم ذهنی این آدم اشغال بشه، تمرکزش کم بشه و حاضر جوابیش از بین بره، حرفش رو نزنه. اون پرونده ها رو با توجه به اون چیزی که گفتیم درمان، شما برید پیش یه روانشناس، براش حرفاتون رو فقط بزنید، هیچ چیزی هم ازش نخواهید، میتونه کار بکنه، خیلی آزادی و رهایی ذهنی بیاره. توی معبدایی که توی هند هست، توی چین هست، و یا توی اعتکافی که خودمون انجام میدیم، مگه چه اتفاقی میفته؟ توی اینها ما چیکار میکنیم؟ یه عالمه حرفامون رو میزنیم، منتها مخاطبش کیه؟ مخاطبش خداست، و اونجا پرونده ها رو هی یکی یکی درست حسابی میبندیم میذاریم اونجا، ذهن آزاد میشه، روان آزاد میشه، و با همش میایم احساس آرامش داریم، میگذره تا مدتی دوباره از نو پرونده های نیمه باز برامون تولید میشه. این که بدونید که تحقیر شدن هم ایرادی نداره، حتی نگاهتون به اینکه تحقیر بشید نگاه مثبتی باشه. چیزی که بودا میگه که در همسایگی خودت برای دشمنت خانه‌ای بساز، زیرا که او معلم توست. یه از این بالاتر نداریم که میگه برای همسایت، برای دشمنت تو همسایگی خودت یه خونه درست کن. حالا میگیم که این که ما بپذیریم که ما یه نقصایی رو داریم، ممکنه به خاطرش تحقیر بشیم. این که بپذیریم که حتی احساس حقارت هم ایرادی نداره. و اگه شما بری تو کتاب روانشناسی کمال یه سری به نظریه در واقع شخصیت بزنید، ببینید که یکی از بزرگترین روانشناسا میگه که عقده حقارت عامل پیشرفت انسانه. عقده حقارت، احساس حقارت هم نه، از احساس گذشته، عقده. میگه عقده حقارت باعث برتری جویی میشه، برتری جویی باعث رشد و کمال انسان میشه، باعث پیشرفت انسان میشه. یعنی اینجا دقیقا میبینیم که پس لزوماً احساس حقارت هم چیز بدی نیست، و حتی احساس حقارت باعث یه جور، حالا اینو تو حوزه‌های مختلف ببینیم، احساس حقارت اجتماعی باعث پیشرفت اجتماعی، احساس حقارت علمی باعث پیشرفت تحصیلی، احساس حقارت الهی یا معنوی باعث پرستیدن خداوند میشه. وقتی تو بحث تو رابطه با الله، ما به جای به این نسیم میشه که ما هیچی نیستیم، وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی من هیچم، او فقط بزرگترین هستش، اونجا اون احساس حقارت دقیقا مجازه. و زمانی که شما اعتراف میکنی به اینکه الله اکبره، دقیقا تازه انگار مؤمن حساب شدی. پس نگاهمون به احساس حقارت نگاه مثبتی باشه، و اینکه بدونیم که این احساس حقارت انگار یه پیامبریه برای رشد دادن ما. این یکی از در واقع پیش نیازهای مهارت شوخ طبعی، پرورش دادن قدرت کلکله. همون کلکل برای شما خیلی ملموسه، یه نفر رو پیدا بکنید و باهاش کار کنید، شروع کنید به تمرین مهارت کلکل کردن، و این خیلی هم ظرفیت اعصاب شما رو بالا میبره، دیگه کمتر بهت برمیخوره چون میدونی خودآگاه وارد این قضیه شدی، بعد توی اون رابطه وقتی داری کلکل میکنی و طرف یه متلکی به تو میگه، میگه تو که هیچی نیستی، بعد لازمه شما از خودت بپرسی که خب حالا راستی این حرف به من زد، من چه احساس پیدا کردم؟ آیا واقعا من هیچی نیستم؟ خب اگه من هیچی نبودم که به من نمیگفت تو هیچی نیستی، پس من یه چیزی هستم که به من میگه هیچی نیستی. این میخواد من هیچی نباشم و به خاطر همین به من میگه هیچی نیستی. اگه کسی چیزی نباشه که بهش نمیگن که تو هیچی نیستی، که کسی که یه چیزی هست بهش میگن تو چیزی نیستی. اگه یه چند تا تکنیک بخوایم بگیم، تکنیکایی که شما میتونید به کار ببرید برای تقویت مهارت شوخ طبعی، ما چند تا مهارت داریم، اینا رو از هم جدا میکنیم. حاضر جوابی رو جدا، راه رفتن رو اعصاب، اونم یه مهارتی ها، کلی تکنیک داره، حالا اینا یه روز انشالله با هم مرور میکنیم به دردتون میخوره. خونسا کردنش اون یه مهارتی، خب شوخ طبعی هم یه مهارته، اینا رو با هم قاطی نکنیم. شوخ طبعی فقط خود شوخ طبعی رو در نظر گرفتیم. یکی این که در واقع مطالعه تمام ضرب المثل ها، جملات قصار، و بعد قاطی کردن اونها. این اصلا اهانتی به کسی نیستش. شما این ضرب المثل شنیدی، میگن که یعنی چیز کت خدا رو تو در راه نمیدادن، جارو به دنبش میبستن. یا موش تو سراخ نمیرفت، کت خدا به دنبش میبستن. یا وقتی که قورباغه سر بالا میره، آب ابو عطا میخونه. همینه دیگه. چی؟ ها، آب که سر بالا میره، قورباغه ابو عطا میخونه. نمیدونم، نمیگه قورباغه که سر بالا میره آب ابو عطا میخونه. خب، یا این که میگن که ماما که دوتا میشه آش شور در میاد یا بی نمک، یا آشپز که دوتا میشه سر بچه چوله در میاد. ها، نمیدونم تا بالی مدلی شنیده بودی؟ یا شنیدی میگن که مرد بلاست و لیلای هیچ خونه بی بلا نباشه؟ ضرب المثل رو به راحتی اگر که شما فقط کافیه یه ضرب المثل با یه ضرب المثل دیگه قاطی کنی، به هیچ کس اهانت نکردی و در این حال یه دفعه کلی هم خندیدید، بعد تازه اصلا یه چیز جدید خلق میشه، یه خب راستی این چیه؟ و خیلی چیزای دیگه هم هستش. حالا چون من تو بحث تمرکزم روی اینه که دقیقا تکنیک ها رو بگم، اون قسمت ضرب المثل که یه عالمه بود قاطی کرده بودم و آماده بود تو ذهنم نیست، ولی انشاءالله یه روز قاطیش میکنم و قاطی میکنم و قاطی میشم بعد میام میگم برات. استفاده پس قاطی کردن ضرب المثل و جملات قصار. یه سری جمله های معروف هست، اینا رو شما با یه جمله دیگه قاطی کنی، ضرب المثل رو با هم قاطی بکنید. استفاده نابجا از ضرب المثل، مثلا فرض کن که شما کنار دست همسرت نشستی، همسرت داره تون رانندگی میکنه، خب قاعدتا اینجا ضرب المثلی که باید بگی چیه؟ یواش برو، اینکه میکش دستور. ضرب المثلش چیه؟ ضرب المثلش اینه که آها، نرسیدن بهتر از چی؟ نرسیدن. تو یکی میگه نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه. نمیدونم اون اشتباه گفت یا گوشا من اشتباه شنید. نرسیدن، دیر رسیدن بهتر از نرسیدن. ضرب المثلی که میگن، حالا شما قاعدتا وقتی همسرتون تند داره میره باید اینو بگی دیگه، ولی میتونی یه ضرب المثل دیگه بگی، بهش بگی که ببین با یه دست نمیشه دوتا هندونه برداشت. بعد یه شوهر میگه خب یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ منظورم اینه که خب همین دیگه. بعد اون تازه میاد فکر کنه، بعد میگه که این چه وقت اشتباه گفتم، چی میگن؟ آره، نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه. آره، میشه اون وقت کم کم اونم چیکار کنه، بیفته توی ضرب المثل گفتن. اصلا خود مشاعره همینه دیگه، مشاعره یه فضای شاد هستش غیر از اینکه خلاقیت های ذهنی میاره. وارونه کردن ضرب المثل ها، پس یکیش توی ضرب المثل ها قاطی کردن اونها، دو ضرب کاربرد نابجای ضرب المثل، سه وارونه کردن ضرب المثل ها، چهار من خیلی از این بهره بردم ها، خیلی و خیلی کتاب ضرب المثل خیلی خوندم و برام خیلی جالب بوده، هم از نظر اجتماعی برام یه ریزکاریایی بهم یاد داده، فرمولایی رو یاد داده، و هم در این حال حاضر جوابی برای حاضر جوابی آمادم کرد، هم برای شیطنت و شوخی. بعضی وقتا یه ضرب المثلی رو یه دفعه تو جمع میگم فلانی من یه ضرب المثل شنیدم اینجوریه، نمیفهم معنیش چیه، بعضی ضرب المثل کلا قاطیش میکنم، خرابش کردم، بعد تازه اونا به فکر میفتن که این ضرب المثل چیه، بعد تازه درستش رو پیدا میکنن، بعد اصلا خود همینجوری 5 دقیقه 10 دقیقه فضا عوض میشه. اینکه از افعال معکوس استفاده بکنیم، استفاده از افعال معکوس، حالا من برای اینو باید خیلی مثال بیارم ولی شما بگیرید با خلاقیت خودتون به کار ببرید. حالا این افعال معکوس مثل چی؟ مثل اونجایی که یه مثالش رو قبلش زدم، شما برای همسر چای میاری، طرف تشکر نمیکنه، خودت به خودت میگی دستت درد نکنه، یعنی تو باید میگفتی، و این چیه؟ یه حس خوب رو میتونه ایجاد بکنه. تشکر از خود به نوعی تو هر کاری. 5 تشکر از خود، یا تذکر به خود، تذکر به خود. مثلا شما میتونی سوار ماشین بشی و حالا همسرت میخواد رانندگی بکنه، شما سوار ماشین میشی، بعد درو محکم ببندی. میتونی پیش از اون که اون به تو بگه که چرا درو محکم بستی، بگی که دوباره حواست پرت شد درو محکم بستی، خودت به خودت بگی. حالا شما تصور کن جای اون آقاهه باشی، جای راننده، دیگه چی میخوای به یکی بگی؟ خودت به خودت تذکر بدی، یعنی در واقع خودت خودتو نشکون بگیری، خودت خودتو سرزنش کنی. خب که دیگه نمیاد سرزنش کنی، بعد فوقش طرف میگه خوبه خودت به خودت میگی، میگه خب ترسیدم دیگه، مجبور خودم زودتر بگم که تو نگی. یکی از تکنیک های دیگه برای شوخ طبعی گفتن میشه 50 تومن، گفتن عبارت میشه 50 تومن. بعضی از دوستان که با من ارتباط نزدیک دارن میشه 50 تومن رو شاید زیاد شنیده باشن. خب توی یه زمانی همینجور اداره بود کار میکردم من، و بعد خب با همکارا که کار میکردیم وقتی اونا میبادن مثلا میگفتم میشه این منگنه کوب شما رو من ببرم، میگفتم که خب آره خواهش میکنم ببری، بعد میگفتش خب دستتون درد نکنه، میگفتم میشه 50 تومن. بعد جالب بود برای دفعات اولی که من اینو میگفتم همینطور هاج و واج میمون، میگفت یعنی چی؟ میگفتم خب میشه 50 تومن دیگه، میگفت یعنی بدم، میگفتم نمیدونم، میخواید بده میخواید نده. خب همینطور میمون، بعد میگفتش یعنی چی؟ میگفتم که ببین این یعنی همون خواهش میکنمه. بعدا دیگه اصلا جا افتاد، خواهش میکنم جاش تبدیل شد به میشه 50 تومن، که هنوز بعضی از دوستان همکارای من به من اعتراض میکنن، میگن که تو 7-8 سال قیمت خدمات تمام 50 تومن نکردی 100 تومن، میگم نه من هنوز همون 50 تومن باقی مونده. هر کاری میکنن. یا مثلا چند وقت پیش نبود آقای بابا سفری که اومدن اینجا هم در مورد وفاداری نامرئی سخن گفتن، و یه جلسه ای رو ما با زیشلواری سخنرانی داشتیم و زیشلواری راه راه آبی، یادتون هست؟ خب یه بار با هر صحبت میکردیم، بعد خب این ما از راه دور رسیده بودیم، چند روزی همدیگر رو ندیده بودیم، دست و روسی کردیم، حال احوال کردیم، یکمی صحبت کردیم، بعد میخواست بره، گفتش که خداحافظی کرده، میخواست بره، گفت خیلی خوشحال شدم از دیدنت، گفتم خب پولشو بده. بعد اصلا این بنده خدا همینجور مونده بود که یعنی چی؟ گفتش که یعنی چی؟ گفتم خب پولشو بده دیگه، تو خوشحال شدی؟ گفت یعنی تو نشدی؟ گفتم نه من نشدم، تو مزاحم من شدی. منتها چون اخلاق منو میدونست سریع از هنگ کردن در اومد، گفت خب بذار به حساب بعد میدم. خب دقیقاً این که پولشو بده به جایی که وقتی طرف میگه که خوشحال شده بعد دیدنت شما میتونی بگی که میشه 50 تومن یا پولشو بده یا حساب کنید برید یا صندوق پرداخت بکنید. این یه مهارتیه که ضمن این که میگه که ببین من انگار برای تو یه منفعتی داشتم، خودم فهمیدم منفعت داشتم، ضمن این فضای شوخی را باز میکنه. خیلی جاها میشه این کلمه میشه 50 تومن رو به کار برد. این که بگیم پولشو بده اونم همینطور. یکی از تکنیکای دیگه اینه که جدی وقتی شما ضرب المثل رو قاطی میکنید یا یه جمله قصار رو قاطی میکنید جا به جاش میکنید اونو خیلی جدی بگید و این باعث میشه که اول اصلا آدم ها دوزایش رو نیفته ولی بعد یهو که میفته تازه کلی وا میشن به معنای واقعی. وقتی شما یه چیزی رو میفهمید عجیب غریب بوده کلی وا شدن شکفتن اتفاق میفته. یکی از تکنیک های خیلی قوی برای شوخ طبعی که در این حال یه ذره متلکی هم هست اینه که وقتی یه نفر یه حرفی به شما میزنه اون حرفشو زیر سوال ببرید. زیر سوال بردن 8 زیر سوال بردن اظهار دیگری در مورد شما. خب مثلا اگر یه نفر یه جمله میتونه بگه کی بلده منظور منو گرفته، اگه که شما به من بگی خسته ای و بگی که آقا خسته به نظر میرسی، من در جواب میگم که تو دوست داری من خسته باشم؟ یه لحظه فکر کن. شما به من بگی خسته ای و میگم که تو بس که خیلی دوست داری خسته باشم، حالا شما بعدش چی میگی؟ نه آها پس دوست نداری خسته باشم، دوست داری سر حال باشم. آخه چه فایده‌ای برای تو داره؟ دوره اینم از اون بعد یه سوال دیگه. خب دوره اونم میره تو سوال، یعنی به جای اینکه اصلا با جواب بدیم در واقع اظهارات طرف و تفسیرهای طرف مقابل رو یه سوال آوردیم توش. در این حال شیطنت هم هست، در این حال شیطنت هم هستش. وقتی یه نفر به شما میگه تو به نظر میاد که سر حال نیستی، میگم که به نظر میاد که تو خیلی خوشحالی که من سر حال نیستم. حالا این اصلا به جای سوال یه ذره اظهار نظرم شد. شما خودتو تصور کن به من بگی که تو خیلی سر حال نیستی، من میگم که مثل که تو خیلی خوشحالی من سر حال نیستم، بعد گیر میکنی میگه حالا بابا یه چیزی گفتی ما. پس یه جور تفسیر کردن اظهار طرف مقابل یا با سوال تفسیر کردن اون چیزی که طرف مقابل گفته، این میتونه چیکار بکنه؟ کلی فضای خنده و شوخی ایجاد کنه، ضمن اینکه طرفو یه قدم عقب نشینی هم میده. اگه تو بحث کلکل باشه و یه ذره دفاع از خود، اون به راحتی عقب نشینی میکنه با این موضوع. یا مثلا وقتی یه نفر به شما میگه که فرض کن بچه شما به شما میگه که بابا یه دوستم داری، شما میتونی بگی که تو دوست داری دوستت داشته باشم؟ بعد این میمونه، اصلا یه فضای صمیمانه ایجاد میشه، یه فضای شوخی و شیطنت ایجاد میشه که صمیمیت ایجاد میکنه. خلق کلمات جدید یکی از تکنیک های شوخ طبعیه. خلق کلمات جدید، کلمات جدیدی رو ما میشنویم مثل همین قات زدن یا این دو سه ساله کلمه قبلا زغ زده رو شنیده بودیم، حالا اخیرا زغ مرگ هم توی این دو سه ساله شنیدیم در مقابل دغ مرگ ها، یا توپ 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 ها، یا توپ زغ. حالا شما میتونیم کلمه رو امروز میتونیم خلقش کنیم، زغ توپ یا توپ زغ. خلق کلمات جدید میتونه به شما کمک کنه که انگار یک فضای متفاوتی رو ایجاد بکنی برای این داستان شوخ طبعی. تغییر دادن اشعار، شعرها رو جابجا بکنی، یه کلمات جدیدی توش بیاری، یه کلمه‌شو عوض بکنی، تغییر دادن اشعار. حالا با ما به حریم ادبیات نمیخوایم تعرض بکنیم، اما بحث اینه که ادبیات اومده که به انسان خدمت بکنه. اگر ما بتونیم بدون این که در واقع جسارتی به اونها کرده باشیم با خلاقیت، مهارت از بعضی از اشعار استفاده بکنیم، میتونه فضای شاد ایجاد بکنه. تغییر دادن اشعار و قاطی کردن اشعار، یه مصرع از یه شعر رو با یه مصرع از یه شعر دیگه ای با هم که کنار هم بذاری میتونه مهارت شوخ طبعی شما رو بالا ببره. یکی از مهارت‌های شوخ طبعی اینه که اسامی اشیا رو مخلوط بکنیم، قاطی کردن اسامی اشیا. مثلا فرض کنیم که آب میوه گیری چرخ گوشتی، حالا چرخ میوه آب گوشتی،
آب گوشتی
حالا همینو جارو برقی چرخ گوشتی، چرخ برقی جارو گوشتی.
خب
این همین الان برای شما انگار نوعه. خیلی چیزا رو به معنای واقعی شما میتونید قاطی بکنید و دقیقا خلاقیت رو پرورش میده، قدرت تفکر رو هم بالا میبره و خیلی آدم رو چکار میکنه، حاضر جواب میکنه. این که لوس کردن خود، لوس کردن خود یکی از تکنیک های خیلی راحت شوخ طبعیه. رفا خودتون لوس نکنی، حالا لوس کردن خود. مثلا شما به همسر دهی که من احساسم اینه که تو من خیلی دوست داری و احساس میکنم که تو خیلی الان دلت میخواد به من بگی دوستت دارم، میشه به من بگی؟ این نوک زبونته، من دارم میبینم. اون میگه نه آها ها میدونم داری کم آوردی نمیخوای بهم بگی. اون میگه نه، میگم کم آوردی نمیخوای بگی. ولی دقیقا این دوست کرده. یا بعضی وقتا میگه که ببین تا نگی دوستت دارم و نمیرم، من اصلا دارم میمیرم. دوست کردن جزو حقوق ماست، خودمون رو لوس بکنیم دقیقا جزو حقوق ماست. لوس کردن یکی از راه های جلب نوازشه و دقیقا خریدار هم داره و از اتفاق چه مردش چه زنش هر دوتاشو خوشحال میشند از اینکه طرف خودشو لوس بکنه. گاهی اوقات یه جور اعلام نیازه، یه جور تحسین طرف، یه جور ستایشه، یه جور احساس مفیدیت دادنه به طرف مقابل هستش. لوس کردنی که راه های خیلی راحته. یه چیز نوشتم خودم نمیتونم بخونم. حالا بعدش میگی. جوک گفتن یکی از مهارت‌های شوخ طبعیه. یکی از چیزایی که خیلی ساده است. جوک گفتن. جوک، لطیفه و حالا جوک و لطیفه. اینها خیلی تأثیر دارن توی شوخ طبعی و ایجاد حس تازه. میگه که این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بگذرد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. خیلی وقتا ما دلمون میخواد یه جمله تازه بشنویم و وقتی اون جمله تازه رو میشنویم لذت ببریم. به خاطر همینه که یه اسمس تازه که میاد که تا به حال نداشتیم، این اسمس تا یه 3-4 ساعت برای ما یه حالت خیلی هیجان انگیز جالبی رو داره. بعدم هی به این میفرستیم به اون میفرستیم و اصلا یه رقابت پنهانی که بین موبایل دارا وجود داره اینه که اس ام اس دست اول داشته باشن. بعضی وقتا شماها به هم دیگه میگید اس ام اس دست اول چی داری؟ جوک دست اولا. و بعضی وقتا خیلی جالبه، ما یه جوکی رو یه نفر برامون میفرسته، بعد خودمون برای اون میفرستیم، یادمون هم میره. که بعضیا میگن ببین لااقل خودت یادت باشه که کی این جوکو برات فرستاده. و اون وقت اینجا خنده دار میشه. اینکه جوک و لطیفه رو داشته باشید. و من چند روز پیش وقتی سرچ میکردم توی اینترنت، حالا سالها پیش خبر داشتم ولی اخیرا سرچ کردم، دیدم خدا میدونه چقدر جوک هست. حالا از اون سر طیفش که یه مقدار زیادی بی حیایی هستش تا این سر طیفش که خیلی لطیفه، جوکایی که در واقع یه جورایی نژادی هم نیستش. حالا بعضی وقتا ممکنه بگن اصفهانیه یا مثلا فلان شهریه، ولی اصلا نه، خیلی راحت میشه جوکایی رو داشته باشیم که بدونی که به نژادها مربوط بشه. یا اصلا میشه گفتش آمریکاییه، و تو اون بحث ذهنیت و روان که تو جلسه قبلی مطرح کردی، من یه 20 سال که میرم عقب، 25 سال که میرم عقب، میبینم که تو 1300 مثلا 60 تا 70 و قبل از اون جوکایی بود که یه بخش از مهمی از جوکا مربوط به آدمای خارجی بود، انگلیسیه، آمریکایی، اروپایی، هندیه. حالا ما اصلا نمیگیم، توصیه نمیکنیم که اونا اسم نژاد بیاریم، و اما میبینم که یه روندی اتفاق افتاده، اینکه جوکا اومده رو خودمون، این استان اون استان از این سال، و هیچ کس دیگه جوکاش به سمت آمریکایی‌ها و چینی‌ها و ژاپنی‌ها اینا نیستش، هندی‌ها نیست. این یه افته و دقیقاً این اعتراضی بود که شهید رجایی هم نسبت به جوکایی که دانش آموزا سر کلاس داشتن کرده بود، گفتش چرا نمیگه یه آمریکاییه، چرا نمیگه یه اسرائیلیه، چرا نمیگه فلان، چرا میگین یه مثلا اصفهانیه یا یه لره یا یه آذری یا یه یزدی، چرا اینا رو دارید میگید، چرا از اونوری نمیگید؟ میگید تو ذهنیت ما انگار یه جورایی اونا بری شدن از سهکاری، انگار احساس میکنیم خارجی سهکاری نمی کنن، ما سهکاری میکنیم، در حالی که نه، برای اونا هم هست. میتونید بعضی وقتا دقیقا این جوکا رو چیزاش رو تغییر بدید. میتونی از خود جمله قصار بسازی، کی گفته که شما نبود ضرب المثل بگی؟ از خودت ضرب المثل تولید کن. تولید ضرب المثل و جمله قصار و از زیرش هم بنویس مثلا شیرازی. حالا فامیل ترچی هست، بریز صادقی، خب بریز طاهری، دقیقا بگو که یه فرض کنیم شخصیت مهمی اخیراً جمله‌ای گفته به این مضمون، بعد میگن این شخصیت که بوده، بگو من، نگو من، فامیل خودتو بگو، بگو مثلا زهرا ترابی مثلا، بعد یه دفعه همه جا میخونن که اینو نگاه کن، چرا خودش هم قبول داره، جمله رو هم گفته، اصلا این یه فضای خوبی رو ایجاد میکنه. یه تمرین خیلی خوب، حالا فرصت کمه، یه تمرین خیلی خوب که میتونه کمک بکنه به رشد مهارت شوخ طبعی در شما، این تمرینه، این تکنیکه. من از این تمرین که الان بهتون معرفی میکنم خاطرات خیلی خوبی رو دارم، شب یلداهای خیلی خوبی رو با این تمرین گذروندم، مسافرت های خیلی خوبی رو با این تمرین رفتم، و چه ماموریت ها چه مسافرت ها که اصلا ما نفهمیدیم. یادمه که مثلا از اینجا می‌خواستیم بریم مثلا تا سمنان 4-5 سال پیش، تو این تقریبا 8-9 ساعتی که ما تو راه بودیم، هرگز ما این 3-4 تا سرنشین با اون راننده نفهمیدیم کی رسیدیم سمنان، و همش هم تو راه خندیدیم بدون اینکه این موضوع توش غیبتی باشه، تحقیری باشه، چیزی باشه. اونم اینه که اگر قرار بود شما یک چیزی باشید، دوست داشتید چه باشید؟ تکی کلامش اینه، اگه قرار بود شما، حالا اینجا میگیم اگه قرار بود شما یک گل باشی، دوست داشتی چه گلی باشی؟ راستی اگه قرار بود شما یک گل باشی، دوست داشتی چه گلی باشی؟ چی؟ گل روز. آها، خب بذار بیام پایین. خب اگه قرار بود یه گل باشه چه گلی میشی؟
گل روز.
آها، چرا گل روز؟
نمیدونم، دوست دارم گل روز.
فکر میکنی گل روزه اگه میخواست آدم باشه دوست داشت تو باشی؟ دقیقا توی اون مسافرت همین اتفاق میافتاد. وقتی میگفتم حالا اونو فقط یه تمرین بلد نبودم، من بلد بودم، ولی با اینکه من بلد بودم، بارها من انجام داده بودم، هنوزم انجام میدم، همیشه تازه است. بعد میگفتم که خب فکر میکنی اونم موافق باشه جای تو باشه؟ بعد یه دفعه اصلا یکه میخور که خب حالا حاضره یا نه، ولی من فکر می‌کنم که تو اصلا به گل نمیخوری، به گل روز نمیخوری، به یه گل دیگه ای میخوری. چه گلی؟
نمیدونی.
فکر می‌کنی اینجا چه گلی میخوره؟ فامیلی؟
بله.
آها، به چه گلی میخوره؟
میخوره گل روز بهش.
مطمئنی؟ اینو نگی چی بگی؟ هوا مامانت داری یا نه؟ خودت اگه قرار بود یه گل باشی دوست داشتی چه گلی باشی؟
مریم
چه گلیه؟
خیلی خوشبوه.
ها خوشبوه. وقت گل رز چه جور گلیه؟
خیلی خوشگله.
خیلی خوشگله. خوشبوه خوشگله. خب ولی گل رز چی خوش بودی؟ پس تو منظورت که مامانت خوشبونی؟ خب اگه قرار بود یه گل باشی دوستش چه گل باشی؟
من دوستشم مریم باشه.
مریم باشی؟ خود مریم یا گل مریم؟
گل مریم.
برای چی؟ مریم چیش به تو مخوره که تو میخوای اون باشی؟
نمیدونم چیش میخوره ولی همیشه معطره. انت اون موقعی هم که پیر میشه بازم عطرش زیاده.
آها عطرش زیاده. معطرترین گل چه گلیه؟ خردل. اون از اتفاق یه خاصیت های دیگه هم داره. خاصیت مهمش پشه‌کشیشه. خب حالا نه جدی، معطرترین گل چه گلیه؟ محمدی. اشتباه گرفتی.
گل مریم حتی اون گلای پیرش هم بازم بوی خوبی میده. خب عطر زیاده.
خب محمدی هم چیز میکنه، خوش میکنه، تو آبدوغ میریزه.
به خاطر خاصیتش.
خوش شدهش هم بو میده.
خاصیتش.
نه بوش هم ها. خب تازه.
خب مریم رو دوست داره.
آقای گلاب میگیرن از گل محمدی ولی از مریم نمیگیرن، میگیرن.
عطر مریم هست.
عطر مریم هست. ببین سلیقت عوض کن. گل شده
عوض نمیشه.
خب. اگه قرار بود که شما یه پرنده باشی دوستش چه پرنده‌ای باشی؟ هیچ قافل گیره نمیگی؟ تو دوستش چه پرنده‌ای باشی؟ میتونی بگی؟
گنجیش.
گنجیش؟ ها چرا گنجیش؟ نمیدونی؟ حالا بعد. خب بالاخره پرنده چی شد؟
قناری.
آها. خب حالا شب از شوهرت بپرس بگو که من انتخاب کردم قناری باشم. به قناری میخورم یا نه؟ اگه قرار بودی پرنده بشی؟
کبوتر.
کبوتر چیش تو رو گرفته که میخوای کبوتر بشی؟
خیلی آرومه، خیلی هم قشنگه. بعد با این که با وجود این که خیلی آرومه خیلی اوج میگیره، خیلی بد، خیلی جذابه واسم.
بیشترین چیزیش که تو رو میگیره چیه؟ آرومیش، قشنگیش؟
نه وقتی که نشستن کنار هم دیگه، مثلا چند تا کبوتر هستن، اینطوری که آواز میخونن، همینطوری را میرن کنار هم دیگه، چرخ
میخورن. پس اون بغبغوشون تو رو گرفته.
آره. خیلی حالتش، اون حالتی که دارن.
آها.
خیلی دوست دارم.
آها این معمولا جوونا بیشتر جذب همچین ویژگی میشن. خب اگه قرار بودی شما یه درخت باشید چه درختی دوست داشتی باشید؟ عیبی انصاف.
سرب.
سرب. آها تعبیر بگی. سرب فرمودن. خب
به خاطر اینکه یه حالتی داره پخش همه رو زیر خودش، یه سایه‌ای داره که همه رو میتونن از اون سایه‌اش استفاده کنن.
خب چراش که سایه‌اش بیشتره؟
سر
کجا سایه داره؟
نه هم آبیز شدنش اصلا یه آرامش خاصی میده.
نه تو سایه‌اشو چسبیدی اول. اگه بخوای بگی بید مجنون بیشتر سایه داره.
پخش باشه.
آها سر بگی پخش. اون که گفت چرا کیو؟ خودش بگه که اگه تو قرار بودی درخت باشی دوستش چه درختی باشی؟ چی؟ ار به نظر تو این به چه درختی بیشتر میخوره؟ به نظر تو به چه درختی بیشتر میخوره؟ خود نشون بده اون که گفت ار نا. به خار میخوره، یه چیز تو مایه کاکتوس مثلا. تحویل بگی چی؟ بسید چی؟ آها به تیر به این تو رو ناراحت نمیکنه؟ چه فرقی داره تیر برق و درخت؟ آها، ولی میدونی که تیر برق قدیمی ها چوبی بود. تازگی ها میدونی که درخت چرارا سیمانی شده. شهرداری دیدی اخیراً یه سری درختایی رو میذاره، درخت پلاستیکی تو این پارک‌ها، و هیچ وقت همیشه هم سبزه ها. خب اگه قرار بود که یکی از نویسندگان باشی، دوست داشتی چه نویسنده کدوم باشی؟
خاطرم
چی؟
خاطرم نیست چیزی
نیست. اگه قرار بود یه پادشاه باشی، دوست داشتی کدوم باشی؟ چه به اون نگاه میکنی؟
نه خب
من هم جواب همینه. تا الان فکر نکردی. اگه قرار بود که یکی از وسایل آشپزخونه باشی، دوستش کدوم باشی؟
آشپزخونه؟
یخچال. آها، اونجا یکی گفت یخچال.
نه تو
بخوره تو اینجوری، تو اینو مثل یخچال ببینی. آها، ولی اینم مثل که شامل حال اینم کردی. خب یخچال.
یخچال یا ظرفشویی یا خوبه،
یا ظرفشویی یا
ظرفشویی.
فایدهش چیه یخچال؟ چیش تو رو میگیره؟
اون اکیش که توش هست ظرفشویی هم که ظرفرو میشه.
ظرفرو میشه. آها، خب اگه قرار بود که یکی از قطعات ماشین باشی، دوستش کدوم قطعش باشی؟ ها اونجا ظرف ها؟
ترمز.
خیلی جا ترمز. چرا ترمز؟
نمیدونم.
از سرعت رو، از حرکت میترسی؟
نه.
آها، شاید هم به ترسی نمیدارید. اگه شما قرار بودی که از قطعات ماشین باشی، دوستش چی باشی؟
دوستش هم جا کاربراتورش باشم.
کاربراتور، ترمز، اصلا تو به هم نمیخوره. حالا اگه یکی گفته بود مثلا کلاژ و یکی گفته بود ترمز، خیلی به هم میخوردن. خب جای کاربراتور، مگه کاربراتور چه فایده ای داره؟
سوخت هوا رو تنظیم میکنه.
سوخت هوا رو تنظیم میکنه، درسته. اگه قرار بود که شما بازیافت یه چیزی باشی، چی؟ یه دفعه هنگ کردی جا بازیافت یه چیزی، گلدون، از این گلدونه که شبو میخریم بعد میندازیم گلدونش میره ها. خب دیگه بازیافت چی؟ تو بازیافت کیا دوست داره چی باشه؟ کاغذ. ها، کاغذ باطله.
یا همون خودکاری که بعضیا مثلا میندازن.
آها، پوست مرغ کی میخواد بشه؟ بخره. آها، پوسته موز یا مثلا پوسته پیاز یا چی؟ آها، خوشت میاد یکی بیفته. آها، تو اصلا به چهرت هم میخوره که همه دوست داری یکی بندازی. خب حالا چیزی که این تمرین رو من یه صحبت کوچولوش بکنم و فرصتمون تموم هست، این که یه مقوله، این حوزه ها، تو این حوزه ها اشیا، آدم ها، حالا انواع آدم ها، انواع آدم های خوب، آدم های بد، ظالم، غیر ظالم، خب علمی، غیر علمی، علمی، نظامی، سیاسی، تاریخی، قهرمانان، قهرمانان، خب اشیا، آدم ها، جغرافیا، دقیقا درست گفتی. خب اگه قرار بود شما یه شهر باشی، یه کشور باشی، یه قاره باشی، دوست داشتی کدوم باشی؟ چرا؟ خب این و این که به بقیه دیگه بگی به نظر تو من به کدوم کشور بیشتر میخورم. ما تو مسافرتی که داشتی دقیقا اون میگفتش ببین تو بیشتر به اون اتیوپی میخوری، به این قهدی زده ها. یه جوری شیطنت خاصی رو داشت. آدم ها، اشیا، مفاهیم، مفاهیم، به نظر تو، تو اگه دوست داشتی یه کلمه باشی، دوست داشتی چه کلمه باشی؟ یه کلمه، کلمه، خود کلمه خوب، از بین کلمات خوب چه کلمه ای؟ زشت؟ عشق. ها، فکر کردم میگی زشت. خب عوضی شنیدنم یکی از کلام چیزا تکنیکایی شوخ طبعی ها. خب یکی از مفاهیم، یکی از کلمات خب و توی طبیعت، جانوران، چهارپایان، ممکنه اصلا هیچ کسی به خودش اجازه نده که اگه قرار باشه جزء یکی از چهارپایان باشه یکی انتخاب بکنه. انتخاب بکنی؟ چی؟ آها حالا اگه قرار باشه یکی از این چهار پایان رو انتخاب بکنیم، کیا اسب رو انتخاب بکنن؟ ماشاءالله همه اسبیه. کیا الاغه رو انتخاب بکنن؟ خود من اولی شما چی؟ چی؟ نگرفتم، بلندتر بگو. آها آها. و حالا توی چهارپایان، تازه توی خود جنگ طبیعت که میریم، حشرات، حشرات موذی، مثلا کی دوست داره از این زنبور عسلا باشه؟ زنبور زردا، زنبور گاویا. بعد اگه زنبور گاوی باشی دوست داری کیو نیش بزنی اول؟ مادر شوهر من. الله اکبر. حشرات موذی، پرنده ها و خزنده ها. آقای جواب نمیدن. رشته های علمی آقایون آقان جواب نمیدن. رشته های علمی، آسمان، ستاره ها، سیارات، شغل ها. اگه شما قرار بود یه شغل باشی دوست داشتی چه شغلی باشی؟ و اگه قرار بود یکی از لوازم آشپزخونه باشی چی باشی؟ بعد تازه تو لوازم آشپزخونه بیارش مثلا توی قسمت لوازم مربوط به کارد و چاقو و چنگال و فلان این داستانا، از بین اینا دوست داشتی کدوم باشی؟ خب توی شغل ها، لوازم آرایشی، اگه قرار شما یکی لوازم آرایشی دوست داشتی کدوم باشی؟ خب و لوازم ساختمانی، آجر. برای زدنش ها. اگه قرارش بود که شما یه ماشین باشی دوست داشتی چه ماشینی باشی؟ حمل و نقل، چی؟ پیکان، بنز، فولکس، آها، چی؟ مزدتیری، آها. اگه قرار بود که شما یه اسلحه سرد باشی، گوشکوب، چی؟ دنبیل، قمه، آها، گوشکوب، چی؟ دمپایی. اگه قرار بود یه اسلحه گرم باشی، آبجوش، عبی بشتان، آبجوش. عجب نامردی ها. از من این به فکرم بیدم این جز اصلاحی گرم میشه فکر از حساب نمی کردم. اصلاحی بریزی رو طرف اینجوری ها. این که مسلسل، تانک، نمیدونم. و با خلاقیت خودتون خیلی چیزها رو میتونید به کار ببرید اینجا. اگه قرار بود شما یکی از اعضای بدن باشی، چشم، قلب، کی میخواد پا باشه؟ آها، ناخون، اونجا یه نفر میخواد ناخون باشه اینجوری ها. آها، خاروندن. خیلی چیزها رو شما میتونید که توی این موارد به کار ببری. بعد جمعی، تکنیکش اینه که به صورت جمعی خودت شروع میکنی. مثلا من شب یلدا وقتی دور هم نشسته بودیم گفتم که من اگه قرار بود که بیا یه تمرین انجام بدیم، گفتم من اگه قرار بود که یه گل باشم دوست داشتم که گل نیلوفر باشم. بعد دیگه بهشون برخورد که او نیلوفر. گفتم خب حالا تو بگو. بعد همینطوری راه افتادم. اولش چیزای سختش بود، بعد راه افتادم. بعد دیگه ما اصلا نفهمیم تا این 5 صبح چجوری گذشت. کلی خلاصه خندیدیم و با هم خندیدیم. بعضی وقتا که چیزای ظرفیت بیشتر بود سر به سر هم می‌ذاشتیم. می‌گفتیم که کی حاضره بقیه دیگه بگن اون به چی می‌خوره؟ کی حاضره؟ یه نفر خودش داوطلب شد، بعد بقیه دیگه می‌گفتن مثلا تو به این می‌مونی. این کلی زمینه شوخ طبعی رو ایجاد. خب مرسی از حوصله‌ای که به خرج دادید. انشالله تا جلسه آینده به خدا بسپاریم. خدا نگهدارت باشه.